سلام دوستان، خوش آمدید به 42 برنامه آخر هفته با اجرای بیژن فرهودی در لندن و روح الله زم در پاریس. امیدواریم حال و احوالتون خوب باشه و ما رو به خاطر 2 تأخیر در اجرای این برنامه ببخشید. آخر هفته با نگاهی دقیق و موشکافانه و بدون موضع‌گیری به تحولات مهم ایران توسط شبکه بیان در فضای مجازی از جمله در لایو بیان و آمد نیوز پخش میشه. سلام روح الله، خسته نباشی.
سلام به خدمت شما و مردم بینندگان عزیزمون.
دوستان، در ابتدای نگاهی داریم به برخی کامنت های شما در پی پخش برنامه هفته گذشته. یاشار طهماسبی نوشته 40 انقلاب شده، بعدم 20 سال قبلش ایران خودرو میساخت یا مونتاژ میکرد اون موقع، یعنی 60 سال ایران صنعت خودروسازی داره، بعد 60 سال ما نمیتونیم یک خودرو تولید کنیم. منظورم کپی نیست، منظورم یک ماشین با تمام قطعاته، نه اینکه موتور از این ماشین در بیاریم بزنیم به ماشین دیگه. وقتی ما هنوز همچین دانش و توانایی تو صنعت نداریم، چطور میشه موشک بسازیم یا حالا هواپیمای جنگنده زرت؟ رولا راستی، بعد از برنامه هفته پیش خبر تأسف‌آور سقوط یک جت F5 رو شنیدیم، همون جتی که به نام کوثر و تولید داخلی قالبش کردن.
بله، البته یکی 2 بعدش اصلاحیه زدن، گفتن سقوط نبوده، فرود سخت بوده و انگار تو فرود سخت ایراد داشته، رفته ته باند فرودگاه نشسته بود و اینا. اما خب این جت جنگنده همون جتی بوده که همون F5 امریکایی بوده که حالا بعدش 2 چراغش رو جا به جا کردن، گذاشتن اسمش رو گذاشتن جت داخلی.
دپو 705 نوشته سلام با آقای فرهودی و آقای زم عزیز، من تازه چند هفته ایست که برنامه شما رو میبینم و غالباً احساس میکنم که شما و آقای زم تمام واقعیات امروز ایران رو منعکس میکنید. مسئله‌ای که چند روزی است من رو بسیار ناراحت و متأثر کرده، مرگ دلخراش 4 از فرزندان ایران زمین است که در فاجعه آتش‌سوزی جنگل از بین رفتند. بعید میدونم که مرگ شریف باجور طبیعی بوده باشه. آخه مگر میشه جنگل آتیش بگیره و این 4 نتونن فرار کنن و کشته بشن؟ من که باورم نمیشه. این هم یکی از اون برنامه‌های ترور بوده. 100% تصمیم گرفتن که شریف باجور دیگه نباشه. اگر بتونید توضیح بدید خوشحال میشم. بله دوستان، خبر درگذشت شریف باجور، فعال محیط زیست کردستان به همراه 3 عضو دیگر انجمن سبز چیا و سازمان جنگلبانی در تلاش برای مهار آتش‌سوزی جنگل‌های بلوط مریوان، دل هر ایرانی رو که حفظ محیط زیست کشور براش ارزش داره به درد آورد. همین چند ماه پیش بود که شریف باجور برای حمایت از 2 زندانی سیاسی، رضا شهابی و آتنا دائمی، از مریوان تا تهران رو با 2 رکاب زد. رولا، برخی از مردم منطقه بر این باورن که آتش‌سوزی در جنگل‌های مریوان و کشته شدن فعالان محیط زیست بر اثر موشک باران جنگل توسط سپاه بوده و حتی تظاهراتی هم در اعتراض به این رویداد برگزار شد. نظر تو چیه در این مورد؟
ببین، من چیزی که میدونم اینه که از 1-2 قبل از این اتفاق که حزب دموکرات کردستان اعلام مبارزه مسلحانه کرد با جمهوری اسلامی برای رهایی کردها از یوغ استبداد دینی، اینها توی نقاط مرزی نفوذ کردن به حالا سرزمین، یعنی اومدن نفوذ کردن به داخل کشور. خب خیلی هاشون تو این جنگل ها و کوهستان ها و اینا قایم شده بودن و از 1 قبلش تقریبا ما فکر میکنم بالای 7-8-10 گزارش و خبر و اینها منتشر کردیم که سپاه این جنگل ها و کوه ها و اینا رو توپ باران میکنه و آتیش میزنه که این فعالین کرد از توی مخفیگاه هاشون بیان بیرون. این ادامه اون آتش زدن کوه‌ها و جنگل‌ها و اینا بوده که در حقیقت اونجا رو یه سرزمین سوخته کرده بودن که کسی اون لابلا قایم نشه یا اگرم قایم شده بیان بیرون بگیرن یا بکشن. این اتفاق این همون اتفاق مشابهی بوده که 7-8 بار قبلش هم اتفاق افتاده بود و خب مردم منطقه خیلی گزارش داده بودن، گله هم کرده بودن. وبسایت هنگاو که اخبار حقوق بشری کردستان رو منتشر میکنه بارها این گزارش رو منتشر کرده بود درباره توپ باران. آقای علی جوانمردی که به صورت تخصصی اخبار کردستان رو پوشش میده، ایشون هم این کار رو کرده بود، گزارش های مختلفی رسیده بود و خب تو یکی از اینا مثل که آقای باجور با 2 تا از 3 تا از فعالان محیط زیست میرن آتیش رو خاموش بکنن، اونجا صدای تیراندازی هم مثل که شنیده میشه که خب هنگ مرزی مرزبانی اجازه دخالت مردم رو نمیده و بعد هلیکوپتر میاد و یه صحنه یه چیز که منتقل بکنن به بیمارستان زخمی ها و مصدومین و اینها و این اتفاق میفته.
خیلی راحت هم صحنه سازی خوب میکنن و میگوین که آتیش سوزی بوده و
بله ضایعه بزرگی برای کردستان بوده، ضایعه بزرگی برای ایران بوده و من هم به نوبه خودم تسلیت عرض میکنم خدمت مردم کردستان و خانواده بازماندگان.
برنامه آخر هفته هم همین تسلیت رو داره حضورش. پریسا ره در اشاره به صحبت جنجال برانگیز محمد جواد ظریف در برنامه حالا خورشید که گفت ما خودمون انتخاب کردیم که جور دیگری زندگی کنیم نوشته، چرا مردم از حرف ظریف ناراحت شدن؟ مگه غیر از این بوده که خودشون انتخاب کردن؟ مگه غیر از این بود که شب برجام ریختن تو خیابون به شادی و ظریف شد خداشون؟ مگه غیر از اینه که 40 ساله با هجوم بردن به صندوق‌های رأی جمهوری اسلامی رو تأیید میکنند؟ از ماست که بر ماست. اولا به نظر من دوستان حرفای ظریف چیزی جز یاوه‌گویی نبود. میگه ما خودمون انتخاب کردیم که جور دیگه ای زندگی کنیم. این جور دیگه یعنی چی آی ظریف؟ یعنی هر روز تحقیر و سرکوب بشیم؟ یعنی کشوری با یک سابقه چند هزار ساله تاریخی و فرهنگی رو بسپریم دست مشتی آخوند واپسگرا و فاسد؟ یعنی بذاریم یک نفر که خودش بی ارزگی و نالایق بودن خودش برای رهبری رو در مجلس خبرگان تایید کرده برای 80 میلیون نفر بیاد تصمیم بگیره؟ بعد ظریف میگه ما نمیخواهیم کسی به ما دستور بده. خب مگه مردم مثلا آمریکا، بریتانیا یا فرانسه یا هر کشور دموکراتیک دیگه کسی بهشون دستور میده؟ اونا در واقع با رأی خودشون دستور میدن که کدوم کاندیدا و حزب روی کار بیاد و نه اینکه رژیم بهشون اسم 4 نفر سرسپرده خودش رو بده و بگه به یکی از اینا رأی بدید. بعد میگه ما میخواهیم حقوق مردم خودمون رو بر اساس مقررات داخلی خودمون رعایت کنیم، اما خودش هم خوب میدونه که مردم ما حقوقی ندارن که بخواد رعایت بشه توسط مقررات داخلی. مقررات داخلی هم چیزی جز قوانین ناعادلانه و تبعیض‌آمیز و اقدامات سرکوبگرانه دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی نیست. رولا دست آخر هم جناب وزیر خارجه میگه ما می‌خوایم نوع حکومت مورد نظر خودمون رو داشته باشیم. حالا باید ازشون پرسید مگه مردم بقیه کشورها طالب چیز دیگه هستن؟ سوال اینه که واقعا چرا باید مردم ایران بخوان در سایه حکومتی صفاک و خونریز زندگی بکنن که جان و مالشون رو مورد تعرض قرار بده و همه آزادی هاشون رو به بهانه حفظ مبانی دین مبین اسلام و احترام به خون شهدا سلب بکنه. واقعا چرا باید اینجوری زندگی کرد؟ چرا نباید مثل مردم کشور همسایمون مثلا ترکیه باشیم، از حداقل آزادی‌های فردی برخوردار باشیم؟ چرا نباید مردم بتونن زندگی آرام و نسبتاً مرفعی داشته باشن، شاد باشن، سالی یک ماه برای تفریح همراه با خانواده‌شون به سفر برن؟ مگر مردم دچار خودآزاری شدن که بخوان همیشه در شرایط بحرانی زندگی بکنن؟ رولا تو نظرت چیه؟
من به نظرم این صحبت ظریف یک نگاهی بود، یک نگاه، یعنی بیانگر یک نگاه حاکمیتی بود که نشون میده که مسئولین خودشون رو قیم مردم میپندارن، در صورتی که قرار نبود این اتفاق بیفته. قرار بود هر دولتی، هر حکومتی که سر کار هست خدمتگزار مردم باشه، نه قیم مردم. اما اینکه میگه خودمون انتخاب کردیم، طبیعتا اینجا یک نیم نگاهی هم به خودش داره که ایشون خودش انتخاب کرده با بوسیه دوران پهلوی بره آمریکا، اونجا درس بخونه و بعد اونجا بره جلو سازمان ملل یا اقامتگاه محمد رضا شاه پهلوی و اونجا شعار بده علیه حکومت پهلوی و بعد بیاد ایران بشه دیپلمات و بعدم که الان بچه هاش هم تو خارج از کشور و فرزندانش هم تو خارج از کشور و خودش هم آستین سرکوتش فقط 3500 دلاره و بعد حقوقای آنچنانی و امکانات آنچنانی و بعدش هم بگن بخوان از طرف مردم حرف بزنن، بگن ما خودمون انتخاب کردیم که طور دیگری زندگی بکنیم. نه، مردم طبعا اینطوری انتخاب نکردن که بخوان زندگی بکنن. حتی رأی هم که مردم به دولت آقای روحانی دادن، رأی برای آینده بهتر بوده، رأی برای آزادی بیشتر بوده، برای دموکراسی بیشتر بوده. و خب اینطور وقتی حرف مردم رو مصادره میکنن، رأی مردم رو مصادره میکنن، نتیجهش این میشه که روحانی الان شده تنها رئیس جمهوری بعد از جمهوری، بعد از انقلاب 57، که هم از طرف مردم مقبول نیست و هم از طرف حاکمیت، از هر دو طرف رونده است. به خاطر اینکه بر اساس اون اصلی که خدمتتون گفتم که اگر کسی بخواد سیاست مداری تو جمهوری اسلامی محبوب مردم باشه، مغضوب حاکمیت میشه. اگر بخواد محبوب حاکمیت باشه، مغضوب مردم میشه. و اگر بخواد هم محبوب مردم باشه هم محبوب حاکمیت باشه، مغضوب هر دو میشه. خب الان این اتفاق برای روحانی افتاده و مغضوب هر دو هست و خودش و دولتش هم به زودی تکلیفش مشخص میشه.
یعنی هم میخواد وجه المله باشه هم وجه الدوله و نمیشه. و من فکر میکنم به زودی آقای روحانی سومین رئیس جمهوری پیشین جمهوری اسلامی خواهد شد که ممنوع الخروج خواهد شد، مثل احمد نژاد و خاتمی پاسپورتاشون رو ازش میگیرن. ملیکا اس از طریق توییتر کلیپ کوتاهی برامون فرستاده تحت عنوان نفوذی های ساس در رادیو فردا را بشناسید و نوشته مجری رادیو فردا در ویدیویی که به دستم رسیده خیلی واضح میگه که براندازی نوعی شورش هستش و راه حل فقط اصلاحات هستش. با هم این ویدیو رو میبینیم.
همطور که در خبرها شنیدید، دیروز دوشنبه ایالات متحده آمریکا سفارت خودش رو به بیت المقدس یا همان اورشلیم منتقل کرد.
مردم یه بار انقلاب کردن، دیدن که مردم ندن. نظر شخصی من اعتراض دارم که سفارت آمریکا حالا فکر کردن کار درستیه. ولی خب نمیشه که انقلاب چیزی از جامعه شناختی هم خیلی نگاه کنی، اصلا نظر تئوریش 70 سال کشور عالمی نداره. حالا این همه مدیش این شورش و این نشست شورش، حالا به هر شکل که بگیم این کارا میخواد چی بشه، چه اتفاقی بیفته، یعنی میخواد گسترش پیدا بکنه تبدیل به انقلاب بشه. خب این نتیجهش یه بار ما دیدیم، مصر هم بعد از ما دید، یعنی بعدها هم میبینیم یه چیزی که معمولا اصولا میخوان کاری انجام بدن، یعنی مثل توی حالا کسی که حتما در شاه خوندن اینا اینه که اصلاحات اونچه که
رولا، دیدم شما هم در آمد نیوز روی این کلیپ کار کرده بودید. آیا نظر شخصی یک گوینده خبر در مکالمه خارج از محیط کار باید به حساب نفوذ سازمان اطلاعات سپاه ساس در رسانه چون رادیو فردا گذاشت؟
ببین نمیشه گفت نظر، هر کسی نظر سیاسی خودش رو داره. الان من نظر سیاسی خودم رو دارم، شما نظر سیاسی خودت رو داری، اما این موضوع برای یه خبرنگار که خودشم احتمالاً اگر رسانه‌ای داشته باشه یا تو یک رسانه‌ای داره کار میکنه و قوانین اون رو باید رعایت بکنه، طبیعتاً دو موضوع مجزاست. یک موقع هست یه روح لازمی هست که دوست آقای فرهودیه، یا یه خانم میرخلیلی هستش که مثلا نظر سیاسی خاص خودش رو داره و توی کار حرفه‌ایش، تو کار رسانه‌ایش یک دیدگاه سیاسی دیگر رو دنبال میکنه. یعنی من به نظرم خانم میرخلیلی هم اگه منظور توی اینشونه، ایشون هم طبیعتاً طبق پروتکل رادیو فردا داره عمل میکنه، یعنی نمیتونه نظر سیاسی خودش رو بخواد به یک جای دولتی که دارن از بودجه دولت آمریکا استفاده میکنه بخواد تحمیل بکنه یا بخواد مثلا خارج از اون قاعده عمل بکنه. همونطوری که شما مثلا زمانی که توی رادیو توی صدای امریکا بودین، طبیعتا دیدگاه خود شخصی شما، دیدگاه سیاسی شخصی شما تو خیلی جاها مخالف پروتکل رادیو صدای امریکا ممکنه بوده باشه و شما نمیتونستین خارج از اون قاعده عمل بکنید. الان بسیار از افرادم هستن، خبرنگارانی که تو بی بی سی هستن، این نگاه غالب، مدیریت غالب بر این رسانه ها مدیریت اصلاح طلبانه. ممکنه که خود اصلاح طلبان از داخل کشور مثلا نخوان بیان، یا اصلا وجودشون تو خارج از کشور اینطوری نیست که اصلا بخوان بیان مدیریت بکنن. نگاه، نگاه اصلاح طلبان است. حالا تو این نگاه خانم میخلیلی قرار میگیره، چهار تا اصلاح طلب دیگه قرار میگیره، و خب مثلا فردی به فرض مثل آقای یکی از خبرنگاران که حالا اسم نمیبریم، قبلا توی رادیو فردا بوده و الان یه وبسایتی رو داره اداره میکنه، خب طبیعتاً ایشون مثلا با این نگاه نتونسته اونجا کار بکنه و اومده بیرون و داره اعتراضم میکنه به این شیبه. اینه که مدیریت اینها باید عوض بشه، یعنی مدیریت باید نگاهش عوض بشه از یک نگاه اصلاح طلبانه طبیعتاً به یک نگاه غالبی که غالب نگاه ملت ایران هست تغییر پیدا بکنه. این آدم‌ها هم بر اساس اون پروتکل و بر اساس اون نگاه میتونن توی اون رسانه فعالیت بکنن. من به نظرم نمیشه ایرادی گرفت به یک خبرنگاری که عقیده شخصیش رو بیان کرده و اتفاقاً عقیده شخصیش هم میتونه توی کارش دخیل نباشه.
بله، واقعا به مسئله مدیریت اشاره کرده. چقدر خوبه که این مدیران بر اساس اصل شایسته سالاری انتخاب بشن، نه اینکه روی نمیدونم رابطه و رابطه و نمیدونم این اینو این اون شخصو میشناسه، اون اونو میشناسه، اینجوری نباشه و افرادی که میان در صدر کسانی که باشن که واقعا شایستگیش رو داشته باشن. امیدواریم که این در تمام این رسانه ها رعایت بشه، این اصل شایسته سالاری.
این رسانه هایی که اینور هستن، آقای فرهودی شما خودتون بهتر از من میدونید، رسانه هایی که اینور هستن همه بر اساس رابطه، پارتی بازی، نمیدونم، یعنی اصلا یعنی یک فضای عجیب، شاید بشه گفت مثلا رابطه سالاری کثیف، که خیشاوند سالاری، رابطه سالاری، اینها دارن مدیریت میشن، دارن اداره میشن. مردم شاید داخل کشور خیلی این چیزها رو ندونن و یه دفعه توی اتاق فکر 50 نفره تصمیم گرفته میشه که مثلا همه رسانه ها فلانی رو بایکوت کنن، همه رسانه ها راجع به این موضوع حرف نزنن، همه رسانه ها. یه دلیل دشمنی اینا با آمد نیوز همینه که اتفاقا اون چیزایی که اونا نمیخوان راجع بهش حرف زده بشه میاد و به صورت آزاد به بحث گذاشته میشه، هیچ کس سانسور نمیشه، هیچ کس بایکوت نمیشه و بعد میان فوش میدن و دشمنی میکنن و اینا. و جالب اینها دارن با جمهوری اسلامی مبارزه میکنند با اتفاقاتی که داره تو جمهوری اسلامی میفته، پارتی بازی، خلاف، نمیدونم، خیشاوند سالاری، مراد خودشون که این روابط رو دارن داخل خودشون، روابط محدود و دیگران رو راه نمیدن توی رسانه‌های خودشون، خودشون دارن به همین کاری که جمهوری اسلامی میکنه انتقاد میکنن. و اول تو باید خودتو درست بکنی، بعد ببینن مردم که تو خودتو درست کردی و واقعا شعار دموکراسی که میدی واقعا شعار دموکراسیه و فردا همین دموکراسی رو، همین مدل رو قراره بیاری تو داخل کشور اجرا بکنی، نه که تو بدتر از جمهوری اسلامی باشی.
دقیقاً. و اما کاربری با نام مستر بنجی نوشته: لطفاً این هفته راجع به دکتر شعله سعدی و شایعه دستگیری سید محمد حسینی صحبت بکنید. دکتر شعله سعدی نماینده پیشین مجلس از شیراز که روح الله، مثل اینکه آمدن ایشون گفتن که میخوان تظاهراتی بکنن علیه نظارت استصوابی در برابر مجلس، که این کار رو کردن روز شنبه 27 مرداد حین تظاهرات اعتراضی به نظارت استصوابی در برابر ساختمان مجلس همراه با آقای آرش کیخسروی و مسعود جوادیه وکلای دادگستری و محمد نوریزاد مستندساز دستگیر شدند. شعله سعدی بعداً برای گذراندن یک دوره بازداشت یک ماهه به زندان فشافویه منتقل شده. آیا خبر تازه‌ای در مورد آقای شعله سعدی دارین؟
خبری که حساب تویتری منتسب بهشون دیروز دو روز پیش منتشر کرد، خب به بند معتادین و قاچاقچیان مواد مخدر تو فشافویه منتقل شده ایشون، و خب اینجا آزادی آقای نوریزاد بود که خب ایشون آزاد شدن اومدن بیرون، ولی خب جالبه که خبر بازداشت ایشون رسانه‌ای شد ولی آزادی ایشون رسانه‌ای نشد و اصلا کسی نفهمید که آقای نوریزاد به محض بازداشت کی خارج شد از زندان. ولی خب بقیه شون هنوز هستن، دست و پاشون دستبند و پابند و اینا میبرن میارن با همون فرم لباس زندان. و تظاهرات هم نبود در حقیقت، شعله سعدی دعوت کرد به اعتراض، شاید اسمشو بشه گذاشت تجمع دو سه نفر از وکلا بود که میتونست این تجمع بزرگتر بشه، از دو سه نفر فراتر بره و بیاد مثلا بشه 20 نفر.
یکی دیگه هم تظاهرات کردن در رابطه با مسئله دریای خزر واگذاری.
بله، همزمان بود با موج دریای خزر، موج خبری دریای خزر که مردم عصبانی بودن و خب ترسیدن این موج دفعه گسترش پیدا بکنه، از همون ابتدا شروع کردن سرکوب کردن.
خب در مورد سید محمد حسینی، شومن سابق تلویزیون جمهوری اسلامی و لیدر گروه اعتراضی ریستارت که به گفته آقای اوسانلو فعال کارگری بازداشت شده بوده، چه خبرهایی داریم؟
من خبر جدیدی فعلا ندارم، همون ادعای آقای اوسانلو بوده. خب برخی ها اعتراض کردن، یعنی ببین ما تو کار خبری دوست و رفیق و آشنا و اینا اصلا نمیدونیم، مهم برای ما مردمن و اینکه مردم باید مطلع باشن از هر اتفاقی که میفته، خصوصا افرادی که خودشون رو به مردم دارن عرضه میکنن و در حقیقت خودشون رو فعال سیاسی دموکراسی خواه میدونند، اما خب تا بهشون یه انتقادی میشه سریع قبلش خط و نشون میکشن که نزدیک حریم ما نیاین، بیاین نمیدونم فلان میکنیم، بیسار میکنیم، شمشیر میکشیم بیرون، لهتون میکنیم اینا. و بعد خب ما که اصلا به این حرفا اهمیتی نمیدیم، قرار بود مثلا به این چیزا بخوام باج بدیم و اینا، خب آقای خامنه‌ای باج میدادیم، میموندیم تو ایران، وضعمون هم خیلی خوب بود، دو تا قربون دست و پای بلوری تن برم با آقای خامنه‌ای هم میگفتیم و وضعمون هم عالی بود، اصلا لازم نبود این هم سختی و مشقت رو تحمل بکنیم برای آزادی و دموکراسی تو کشورم. برخی ها انتقاد کردن، گفتن چرا مثلا اخبار آقای اوسانلو پوشش داده شده در این موضوع. خب آقای اوسانلو در حقیقت خودش سورس پرونده است، یعنی شاکی پرونده است، شما نمیتونی به عنوان یه طرفی که شاکی خودش شاکی پرونده است و 4 ماه توی بیمارستان بوده و خب صورتش آسیب دیده، لطمه دیده، زج کشیده، آسیب دیده، نمیتونی بیای خب اینو سانسورش بکنی. برای چی باید سانسور بشه ایشون؟ میگن چرا نرفتیم با منبع دوم چک کنی؟ خب این که خودش شاکی پرونده است که خودش سورسه، اصلا منبع دومی لازم نداره، ادعای خودش ادعای سندیت داره در حقیقت. خب حالا آقای اوسانلو یک ادعایی کرد و گفتش که حالا 2 نفر یکی رو گرفتن، یکی بازداشت میشه در آینده و اینا. خب طبیعتا ما اظهارات ایشون رو پوشش دادیم، غیر قابل سانسور هم بود، به هیچ وجه حتی قابل سانسور هم باشه چیزی ما سانسور نمی کنیم، این واقعیت رو منتشر
می کنیم. رولا، خود آقای حسینی اومده بود در یکی از این مراکز خرید، فکر می کنم بود اومده بود یک ویدیو کلیپ درست کرده بود و در اونجا تکذیب می کنه، که به نوعی تکذیب می کنه دستگیری خودش رو و به مسخره می گیره.
25 آگوست و این ویدیو فقط مخصوص ریاستی ها دلاره احترام به اونها که دلواقع هستیدن. اول شایعه کردن که من ترور شدم، بعد شایعه کردن که منو ترور میکنن 1 شهریور. بعد که نگرفت گفتن که این ترور کرده، جمهوری اسلامی داره فشار میاره به پلیس بین الملل تا آمریکا منو تحویل ایران میده. آمریکا منو تحویل ایران نمیده، اما ایرانو تحویل من خواهد داد. Welcome to گامبیشا my friend. از چپ سلطنت طلب تا راست مجاهد، از وزارت اطلاعات تا سپاه، همه ده هزار خبرگزاری خبر مسخره رو زدن. این دلیل است که تو بدونی همه با همان و ما تنها مظلوم این دیار غربت. گامبیشا بازیه که حریف مقابل تا لحظه باخت فکر میکنه که داره بازی رو میبره.
خب خیلی خوب، اینجا روشنگری خیلی پس این مفید بوده، این روشنگری دیگه، یعنی وقتی بمب خبری تونسته درست بکنه که آقای حسینی 3-4 ماه چالش سکوت مسکه داشته و اینا و بعد مجبور میشه سکوتش رو بشکنه و راجع به یک موضوعی توضیح بده، این نشون میده که میتونه فعالیت یک رسانه تا چه میزان مؤثر باشه. و بعد اون طرف هم خب اتفاق زشتری افتاد، این که حالا آوردن خاله و عمه و عمو و دایی رو آوردن روی لایو ویدیو شروع کردن به ما فحاشی کردن و اینا، که مثلا خودمونم اهمیت ندادیم به این موضوع، کار غیر حرفه‌ای بود و خب یک دیکتاتوری نوین بود که همین افراد میخوان بیان تو ایران ادعای دموکراسی دارن، یعنی میگن ما میخوان بیان دموکراسی رو تو ایران حاکم بکنیم، اما خودشون دیکتاتورترین آدم ها هستن که حتی نمیشه بهشون یک انتقاد کرد یا اصلا راجع بهشون یک خبری منتشر کرد. اینا همه واقعیت ها رو جلو چشم مردم نشون میده و همه کدهایی داره که مردم میتونن از توش آدما، افراد، گروه ها، جناح ها رو بشناسن که کدومشون دارن راست میگن و برای آزادی ایران و دموکراسی در ایران واقعا دارن تلاش میکنن. خب اینجا الان آقای اوسانلو الان باید بیان توضیح بدن که بر اساس چه فکتی این ادعا رو کردن. خب آقای حسینی تکذیب کردن، آقای فخرآور هم تکذیب کردن، الان آقای اوسانلو باید بیان توضیح بدن به مردم که این ادعایی که کردن چی بوده و چه سندی دارن براش. خب ما الان از آقای اوسانلو هم همین الان میخوایم که هر اسنادی دارن، هر چیزی دارن راجع به این موضوع که صحت ادعاشون رو تایید میکنه، سریعتر برای روشنگری از اذهان عمومی منتشر بکنن و ما خودمون به عنوان اولین کس حاضریم این رو پوشش بدیم.
و ما در 42 برنامه آخر هفته 11 شهریور 97 از پیامدهای حضور حجت الاسلام حسن روحانی در مجلس برای پاسخ به سوالات نمایندگان خواهیم گفت. آیا این جلسه‌ای برای ماسمالی کردن مسائل اساسی کشور و جان به در بردن روحانی از خطر برکناری بود و یا اینکه همچنان باید انتظار کله پا شدن رئیس دولت 12 را داشت؟ احتمال سقوط نظام حاکم بر ایران از دید رئیس جمهوری آمریکا را بررسی خواهیم کرد. آیا رژیم زیر فشار تحریم‌های ترامپ متلاشی خواهد شد و یا در آخرین لحظه باج لازم برای ادامه بقای خود را خواهد داد؟ نگاهی خواهیم داشت به شکایت ایران از آمریکا در دیوان داوری لاهه بر اساس پیمان مودت دو کشور که در زمان شاه فقید بین دولت شاهنشاهی و ایالات متحده آمریکا به امضا رسید. بالاخره مرگ بر آمریکا یا مودت؟ آقایون جمهوری اسلامی تکلیف رو روشن کنند. در پایان هم گفتگوی خواهیم داشت با ساناز صفائی، بازیگر سینما، تلویزیون و تئاتر، که پس از اذیت و آزارهای جسمی و روحی توسط گشت ارشاد و افراد سپاه از ایران خارج شده است. فساد در صنعت فیلم و سینمای ایران تا چه حد گسترده است؟ با ما باشید.
هیچ کس از مردم شریف ایران، از دوستان ما در جهان و یا دشمنان ما فکر نکنند امروز آغاز شکافی بین دولت و مجلس است.
حضور حجت الاسلام روحانی در مجلس برای پاسخ به 5 پرسش محوری نمایندگان مجلس در حوزه اقتصادی نه نمایندگان را قانع کرد و نه مردمی را که زیر بار فشارهای اقتصادی روز به روز قدرت خریدشان کمتر و کمتر می شود. به گفته دکتر نعمت احمدی وکیل دادگستری، انتظار مردم از رئیس جمهوری این بود که در فرصت به دست آمده برابر اصل 88 قانون اساسی، نقش عوامل و دستهای پنهان و پشت پرده را در بروز حوادث و نیز نوسانات ارزی و از نفس افتادن ماشین اقتصادی کشور برملا کند. اما بقیه این حقوقدان، روحانی اصلا جلسه مجلس را جدی نگرفت و سخنانش در عمل ادامه همان صحبت‌هایی بود که در سخنرانی‌های مختلف بیان می‌کرد. همه طیف‌های سیاسی کشور هم به انتقاد از سخنان روحانی پرداختند و از جمله اصلاح طلبان سخنان وی را به علت نداشتن صراحت لازم فرصت سوزی قلمداد کردند. با این همه علی خامنه‌ای از نحوه پاسخگویی روحانی به پرسش‌های نمایندگان مجلس ابراز رضایت کرد و آن را نمایش اقتدار و ثبات جمهوری اسلامی دانست و گفت خداوند با آقای رئیس جمهور و قوه مقننه خیر بده که مشترکاً چنین نمایش اقتداری را نشان دادند. رولا، فکر می‌کنم خامنه‌ای از این بابت به ویژه خوشحاله که روحانی پته نهادها و افراد مورد حمایت رهبر برای راندخاری و قاچاق و فساد رو روی آب نریخت. اینطور نیست؟
ببین، قبلش اینا دو سه تا ملاقات محرمانه داشتن، روحانی و آقای خامنه‌ای، و اگه یادت باشه 10 روز 20 روز قبل از اینکه روحانی بیاد مجلس، اعلام شد که روحانی پس از ملاقات با رهبری در مجلس حاضر میشه. اصلاً که رهبری اصلا اون ملاقات رو نداد به روحانی، ولی همون دو سه تا ملاقات محرمانه تا قبل از جلسه سوال نمایندگان مجلس، اونجا صحبت‌های خصوصیشون رو زدن، حالا یا تهدید کردن همدیگر رو یا بالاخره توافق کردن با همدیگه. هنوز من نتونستم چیزی در بیارم، ولی میفهمیم بالاخره که چه اتفاقی افتاد. انتظاری که بود در حقیقت انتظار ما ایجاد نکردیم، انتظار رو خود مسئولین سپاه داشتن داخل خودشون صحبت میکردن، نمایندگان مجلس، مسئولین سپاه، اینها که برنامه ریزی کرده بودن واسه یه روز سوال از سوال از روحانی که روحانی رو عصبانی بکنند و طبیعتاً روحانی بیاد و سوالاتی رو مطرح بکنه، حرفهایی رو بزنه که خب خوشایند باند مافیا و فساد و اینا نباشه، هرچند خودش هم درون این مافیا قرار داره اما پشت پرده ها رو بگه. اگه دقت بکنی، آره، تو بخش دوم سخنان روحانی هم که بعد از صحبت‌های ذوالنور مطرح شد، اومد پاسخ ذوالنور رو بده، اونجا یه ذره عصبانی شد چون سر برجام بود، هی میگفت نمیدونم این اتفاق بود. و اتفاقا تنها سوالی رو که نمایندگان مجلس قانع شدن همون سوالی بود که ذوالنور مطرح کرد. یعنی اینا قصد داشتن روحانی رو عصبیش بکنن، قصد داشتن فضای مجلس رو به تشنج بکشونن، که خب قبلش با توصیه هایی که آقای خامنه‌ای کرده بود به لاریجانی برای مدیریت جلسه و به خود نمایندگان سوال کننده، که اینها قبلش با علی لاریجانی ساعتها توی دفتر ریاست مجلس قرار داشتن، کار به اینجا نکشید. دو تا تحلیل الان وجود داره، یعنی دو تا خبر از این اتفاق وجود داره. اولین خبر این است که میگن کار روحانی تمومه، یعنی این یک شمشیر داموکلس بالا سر روحانیه که هر زمان روحانی پاشو از گلیمش دیگه بخواد دراستر بکنه، همین سوال منجر میشه به استیضاح روحانی. چون میدونید بر اساس قانون دو نوع انداختن رئیس جمهور ممکنه، عزل رئیس جمهور، یک نوع همین نوعیه که اجرا شد، یعنی سوال نمایندگان مجلس که ارجاع بشه به قوه قضاییه، اونجا یک هیئت قضایی میزان تخلفات رئیس جمهور رو از قوانین جاری کشور مشخص بکنه و قاضی رأی بده، رئیس جمهور بیفته و رهبری این رأی رو امضا بکنه. در نهایت دومی، دو سوم نمایندگان مجلسن که میتونن الان بر اساس این سوال طرح استیضاح رئیس جمهور رو امضا بکنن و رئیس جمهور رو بندازن با طرح عدم کفایت سیاسی و در نهایت بره باز رهبری تایید بکنه. یعنی روحانی الان در دوراهی مجلس و قوه قضاییه قرار داره و به وسیله یکی از اینا میفته. این یه دونه تحلیله. دومین تحلیل یا خبر در حقیقت برداشت خودمه، به اضافه حالا یعنی بر اساس دو سه تا خبری که شنیدم برداشت خودمه که روحانی مصالحه کرده با رهبری سر سپاه، سر بودجه ها، سر اختیارات، امکانات، اینا مصالحه کردن با هم دیگه و خب منتج شده به این که رأی سوال نمایندگان به قوه قضاییه نره.
خب میدونیم که آقای لاریجانی رئیس مجلس گفته که سوال از رئیس جمهور به دلیل عدم ذکر موضوع نقض قانون و استنکاف در طرح سوال قابل ارجاع به قوه قضاییه نیست. یعنی فکر میکنید خودشون سعی کردن که این مسئله رو اونجوری در داخل همون مجلس ماسمالیش کنن و کار رو نکشونن به
یک مشخص مجلس. نیست سناریو چیه؟ شاید سناریو این هست که اصلا روحانی از طریق قوه قضاییه نیفته، شاید قراره از خود مجلس بود، چون اگر از طریق قوه قضاییه بیفته، یعنی بخوان اون هیئت تو دیوان عالی کشور بخوان این بحث رو مطرح بکنن، باز دیوان عالی کشور یا قوه قضاییه منتسب به رهبر، یعنی میگن رهبر از بازوی اجرایی خودش استفاده کرده، بازوی قضایی خودش، و روحانی رو انداخته و بر خلاف رأی مردم عمل کرده. اما این باید بیاد، روحانی باید بر اساس این سناریو باید بیاد به وسیله نمایندگان مجلس که مردم بهشون رأی دادن، مثلا به ظاهر یا اون اساره فضله های شورای نگهبان، البته به غیر از دو سه تا نمایندهی که اون تو شرافت دارن و وایسادن پای حق مردم، بر اساس اون نمایندگان نظر اونها باید بیاد استیضاح بشه. یعنی روحانی باید با یک کودتای به ظاهر دموکراتیک از مقام ریاست جمهوری بیفته. ممکنه که بر اساس این سناریو دارن
در گذشته میدونیم که دو تا رئیس جمهور کارشون به همین سوال و استیضاح افتاد، یکیش که البته آقای بنی صدر بود که برکنار شد، دومیش هم فکر کنم آقای احمدی نژاد بود که سوال شد و سوال رو فرستادن به قوه قضاییه، یعنی جوابیش رو فرستادن، ولی هیچ وقت به قول دکتر نعمت احمدی هیچ وقت جوابی از یعنی تجزیه و تحلیلی از قوه قضاییه، کارنامه‌ای صادر نشد از سوی قوه قضاییه در مورد اون سوالاتی که از احمدی نژاد کردن.
آره خب احمدی نژاد با یه مرام لاتی و افشاگرانه و اینا اومد اونجا، فضای مجلس رو به هم ریخت، طوری که چهارشنبه سیاه مجلس نام گرفت اون بحث سوال از احمدی نژاد و بحث بالاخره برادرش بود، باج‌خواهی برادرش هم مرتضوی و آره اینا بود، که خب من به نظرم اونجا دیگه رهبری مداخله کرد و نذاشت که کار به اینجا بکشه، چون اون چیزای بیشتری هم داشت که میتونه علیه اینا بگه و فضای کشور رو متشنج بکنه و گذاشتن دورش تموم بشه بره دیگه، یعنی بره کنار دیگه.
میگم این جلسه یک چیز دیگر که هم به ما آموخت و اون معنای مردم سالاری دینیه که به گفته آقای خامنه ای معنیش اینه که نمایندگان از رئیس جمهوری که با بیش از 23 میلیون رأی انتخاب شده سوال میکنند و رئیس جمهور هم با خونسردی و متانت به سوالها پاسخ میدند و این معنای مردم سالاری دینی رولا. یادت باشه
خب این تعبیر خیلی ببخشید اینجوری میگم تعبیر احمقانه حرف، یعنی آقای خامنه ای نمیدونم واقعا حرفایی که میزنه نمیفهمه مسکه چی میزنه. خب اگر این معنی مردم سالاری دینیه که خب چرا مجلس خبرگان اجازه نداره از رهبر سوال بکنه؟ خب بیاد معنای مردم سالاری دینی که فقط برای رئیس جمهور نیستش که، شما خودت هم باید بیا جواب بدی. چرا خبرگان جرأت نکرده از تالا یه دونه سوال بکنه؟ چرا مجلس خبرگان دستچین کردی از نوکران خودت که بردی اونجا؟ انقدر این مجلس بیکاره، دارن مگس میپرونن که تو هفته دیگه جلسه گذاشتن بیان سه تا رؤسای قوه بیان اونجا راجع به وضع کشور حرف بزنن. اصلا مجلس خبرگان وضع کشور چه ربطی داره؟ اون وظیفش نظارت بر اعمال و عملکرد رهبریه و اگر خلاف قانون عمل کرده باشه، رهبری بیکفایت باشه، که سالهاست بیکفایتیش مشخص شده، بعد بیاد عزل بکنه رهبری رو. خب چرا نمیان دموکراسی رو اینجوری نشون بدین؟ چرا یک مقام شما مقام مادام العمری اون بالا نشستی، برای خودت داری هر کاری دلت میخواد، مقام سلطانی برای خودت تعریف کردی، مقام فرعونیت فرعنت برای خودت تعریف کردی، و بعد خب بیاین اگه مردم سالاریه بیان از خودت سوال کنن، بیا تو یه جمعی تو خبرنگارا بیا حرف بزن.
حالا ان شاءالله که بیت رهبری به این حرفای تو هم گوش داده و آقای خامنه‌ای هم میاد تجدید نظر میکنن و میان در مجلس خبرگان جواب جواب میدن. حالا تو یک دکتری مطرح کردی، گفتی در مجلس خبرگان دو سه تا آخوند خوب هستن که به فکر مملکت هستن.
مجلس شورا.
مجلس شورا. این دو سه تا رو میشه دو سه نفر رو بگی؟
یکیش محمود صادقیه، یکیش تا یه مواضعی مثلا آقای مطهری، نه همه یه مواضعش. بالاخره نمیشه گفت 270 تا 290 تا نماینده مجلس که نمیشه گفت همشون. بالاخره نماینده حقگو هم داریم که حالا اینا دو سه تا هستن که از حق مردم دفاع میکنن، اون تو اونم از دست شورای نگهبان در رفته. یعنی شورای نگهبانی که میدونست اگه قرار محمود صادقی مثلا پاپیچ صادق لاریجانی بشه واسه 63 تا حساب غیر قانونیش، یا پرونده سعید طوسی اگه قرار بود پاپیچ اینا بشه، که محمود صادق رو راه نمیدادن تو مجلس. که بالاخره دو سه تا نماینده حقگو داریم که اونا رو من استثناء کردم و بقیه رو همون اساره فضله های جنتی و شورای نگهبان و اینا که راه دادن رفتن تو مجلس و دیگه باری به هر جهت هم دیگه، هر طرف سلطان بگه اینا همون طرف هم.
بسیار هم خوب.
شما در جایگاه نیستی در مورد مسئله تایتلش رو نگاه کن، نائب رئیس مجلس شما کاری نیستی. آقا من بعد شخص زمان آخوند داره، روحانی داره، امام جمعه داره،
بقیه نمیتونن حرف بزنن.
شما در جایگاه خود صحبت کن آقا. چرا 45 میلیون تومان شده فرای؟
جایگاه من اینه که در قدیم صحبت کنه.
اصلا جایگاه تیم نیست آقا جان.
چرا همینه؟ جایگاه شما همین نیست. اینجوری هست.
چرا جایگاه من نیست؟ شما نماینده مجلسی، باید من جواب بدید.
نادانی که نمیدونید در قدیم با وزیر امامت صحبت کنید.
شما از 300 کیلومتر راه اومدی بگید ما آقای بختیار نماینده مونه، هزار تا بهش انتقاد و صحبت دارم، ولی مرده الکی نمیاد وقت مردمو بگیره در مورد مسائل دینی صحبت کنه.
وقت مردمو گرفتیم.
آره آقا،
خیلی نادانی.
شما نماینده مجلسی که اینجوری حرف میزنید.
آقا اینطوری نیست، شما اینطوری صحبت نکن آقا، اصلا مردم یه نفری شما.
من در مورد خودم صحبت.
خب به جواب شما یه نفری حق داری حرف بزنی. اصلا دیگه ما تیمه.
با سلام و احترام، در ادامه ویدیو دیروز بنده یک سوال و یک پرسشی از آقای مطهری داشتم در خصوص گرامی ها و افزایش قیمت ها که متاسفانه ایشون با الفاظ ناشایستی بنده را خطاب کردن. در ضمن روحانی همراه ایشون هم که همونطور که دیدیم بنده رو با لفظ شما رو تو گونی میکنم خطاب کردن، کمان که ایشون هیچ مسئولیتی در دستگاه امنیتی و دستگاه فرهنگی کشور ندارن. همینجا از مسئولین محترم دستگاه قضا و نمایندگان محترم مجلس تقاضای محاکمه فوری تهدید کنندگان و توهین کنندگان به ملت شریف و ملت مظلوم ایران رو دارم تا دیگر هیچ کس در هیچ مقام و پست و لباسی جرأت توهین و اهانت به ملت رو نداره.
سقوط بالقوه نظام اسلامی حاکم بر ایران به دلیل سیاست‌های سختگیرانه آمریکا نسبت به جمهوری اسلامی از مهمترین موضوع‌های مطرح در عرصه بین‌المللی است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا معتقد است که در حال حاضر هم احتمال سقوط جمهوری اسلامی به دلیل سیاست‌های دولت او وجود دارد. در داخل هم مردم هر روز این پرسش رو مطرح می کنند که آیا سال 97 آخرین سال حکومت جمهوری اسلامی بر ایران خواهد بود؟ آیا این کابوس 40 ساله سرانجام به پایان خواهد رسید و با قیام ملت به قول آیت الله جوادی آملی همه آخوندها به دریا ریخته خواهند شد؟ ترامپ که در مصاحبه با خبرگزاری بلومبرگ سخن می گفت اضافه کرد که وقتی من رئیس جمهور شدم سوال مطرح این بود که آنها یعنی جمهوری اسلامی چه زمانی خاورمیانه را می گیرند. حالا سوال این است که آیا این نظام اصلا دوام خواهد آورد؟ برای یک سال و نیمی که از عمر دولت من می گذرد این تفاوت بزرگی است. فشار دولت ترامپ بر جمهوری اسلامی به ویژه با خروج واشنگتن از توافق هسته‌ای بین ایران و جامعه جهانی موسوم به برجام و بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی شدت پیدا کرده. این فشارها خصوصاً از 4 نوامبر که تحریم‌های نفتی از نو آغاز خواهد شد ابعاد گسترده‌تری پیدا خواهد کرد. رولا، نظرات ترامپ در حالی عنوان شده که هم وزیر خارجه‌اش و هم وزیر دفاع میگن دولت آمریکا به دنبال تغییر رژیم در ایران نیست و فقط در پی تغییرات اساسی در رفتار ایرانه. هفته پیش گفتی که مذاکراتی بین تهران و واشنگتن در سوئیس در جریانه. آیا هیچ خبر تازه‌ای در مورد این مذاکرات محرمانه به گفته خودت داری؟
مذاکرات هنوزم تو جریانه، اما خب این که به نتیجه برسه، من هفته پیش هم گفتم که قطعا به نتیجه نمیرسه، چون آمریکا 12 شرط گذاشته به اضافه یک شرطی که آقای پومپئو گذاشت توی نشست ایرانیان در آمریکا و اونجا بحث حقوق بشر بود که 12 به اضافه 1 در حقیقت. اینا رو ایران باید قبول بکنه، ایران که نه، جمهوری اسلامی. ما بحث ایران رو با جمهوری اسلامی تفکیک میکنیم و جمهوری اسلامی رو که رژیم اشغالگر ایران میدونیم. اگه حرفی داریم میزنیم، انتقادمون به جمهوری اسلامیه. کسی با کشور خودش هیچ مسئله ای نداره و مشکلی هم نداره. جمهوری اسلامی باید این 12 به اضافه 1 رو قبول بکنه تا بتونه بیاد بشینه پای میز مذاکره. این که مقامات آمریکایی میگن ما قصدمون براندازیه جمهوری اسلامی نیست، اینها دقیقاً یک جست دیپلماتیکه و یک ظاهر قضیه است. همونطور که گفتم، اظهارات آقای ترامپ در ملاقات با نخست وزیر ایتالیا بود یا رئیس جمهور ایتالیا که گفته بود من آماده ام با مقامات جمهوری اسلامی بدون پیش شرط مذاکره بکنم همین الان هر جایی که اونا بگن، که باعث نگرانی مردم شد تو داخل کشور. در حقیقت دیدیم که اون اظهارات به خاطر جلوگیری از ورود پرونده آمریکا بود به دادگاه لاهه و جمهوری اسلامی نتونست خصومت آمریکا رو نتونست بیاد ثابت بکنه. میخواست بگه آمریکا با ما خصومت کرده و در امور داخلی ما دخالت کرده. ترامپ اون بهانه رو گرفت با اون سخنان و الان تو دادگاه لاهه میبینیم پرونده ایران به چه عنوانی شکایت کرده؟ به پیمان مودت استناد کرده که خب آمریکا با ما دوست بوده، الان داره کار دشمنی میکنه. خب این که با شما دوست بوده، شما اول ریختی سفارتشو گرفتی، واسه چی رفتی ریختی گرفتی؟ واسه چی اومدی خصومت دشمنی کردی؟ چرا اومدی پرچمشو هر روز داری آتیش میزنی؟ چرا هی تو هر جایی شعار مرگ بر آمریکا میدی؟ بعد میای استناد میکنی به پیمان مودت.
میگم همین طنز ماجرا اینه که پیمان مربوط به سال 1334 دوران دوستی دولت شاهنشاهی ایران با ایالات متحده که به قول خودت قاعدتا بعد از انقلاب و قطع مناسبات آمریکا و ایران در بعد از ماجرای گروگانگیری باید لغو میشد، ولی آیین جمهوری اسلامی هنوز پیمان رو معتبر میدونن و خواستار لغو تحریما بر اساس پیمان هستن. حالا رولا، نکته جالبتر اینه که حرفهای رهبر و رئیس جمهور در مورد مشکلات اقتصادی ایران با استدلال‌های نماینده ایران در دیوان لاهه مغایرت داره. می‌خواستم یه نکته‌ش رو مطرح کنم اینجا، نظرتون هم جویا بشم. نماینده ایران گفته که آمریکا با تحریم‌ها داره اقتصاد ایران رو نابود می‌کنه، ارزش پول ملی ایران نابود شده. نماینده آمریکا هم در جواب گفته این ادعاها دروغه، چون رهبر ایران آقای خامنه‌ای چند روز پیش خودش گفت وضعیت اقتصادی ایران ربطی به تحریم‌ها نداره و نتیجه سوء مدیریت داخلی. یه توییتی من کردم، می‌خواستم اینم بخونم بگم ببینید تو هم شاید نظر متفاوتی داشته باشی یا شاید هم نه. من نوشتم که چطور زمانی که سفارت آمریکا رو چند تا دانشجوی خشک مقدس غیر قانونی اشغال کردند و با تایید خمینی 444 روز دیپلمات‌های آمریکایی رو به اسارت گرفتن و شکنجه دادن، پیمان مودت 1334 مد نظرتون نبود؟ حالا که زیر بار تحریم‌ها رژیم داره کمر خم می‌کنه، قانونمند شده اید و پیمان پیمان میکنید.
آخه جالبه، همه چیزای پهلوی رو اینا دارن فوش میدن، نمیدونم رد میکنن اینجوری، بعد میری به همون پیمانی که تو زمان پهلوی بسته شده به اون استناد میکنی، اونم استنادی که داری 40 سال خصومت میکنی. درسته آمریکا که از اول خصومت نداشت با جمهوری اسلامی، که اولین کلید استارت خشونت و خصومت بین دو کشور از تسخیر سفارت شروع شد دیگه، یعنی ایران شروع کننده ماجرا بود، جمهوری اسلامی شروع کننده ماجرا بود، و خب باز اومدی به همون داری، یعنی اینا هر چی واردش بشی به نظرم باید برنامه رو تعطیل کنیم بخندیم دیگه.
مطمئنه فقط یه مقدار پول چی میگم سرمایه رو باید خرج کنن اونجا، یه سری وکیل بگیرن. شنیدم یکی از وکلای جمهوری اسلامی انگلیسی هستش، یه پولی باید خرج بکنن، آخرم رأی به ضررشون من فکر میکنم.
بله تناقض هستن دیگه، خود آقای خامنه‌ای داره میگه آقا من از تحریم‌ها آسیب ندیدیم. خب دیگه بر اساس چی داری میای شکایت میکنی بالاترین مقام کشورت دیگه؟
یکی از کاربران نوشته خلاف 40 سال دروغ مستمر که میگفتن شاه نوکر آمریکا بوده، حالا برای دفاع از خودشون در برابر آمریکا به قراردادی پناه میبرند که شاه فقید با آمریکا منعقد کرده بود. بالاخره شعار مرگ یا پیمان مودت.
آقای زیدآبادی گفت بنده خدا گفت منو گرفتین بردین این همه تحقیر کردین، گفتین رابطه با دول متخاصم داری، سیاست‌های استکبار تو ایران پیاده می‌کنی فلان، خب الان چرا رفتی به پیمان مودت استناد کردی؟ مگه ما با آمریکا دوست بودیم؟ اگه با آمریکا دوستیم چرا این همه منو آزار دادیم؟ اگه با آمریکا دشمنیم چرا رفتی تو دادگاه لاهه به پیمان مودت استناد کردی؟
من اگر نیم نگاهی بکنم سوی بوتیک معصیت است، تو اگر سیغه کنی جمله بتان مرحمت است، من اگر سیبی از این باغ بچینم دزدم، تو اگر باغ همه قصب کنی مصلحت است، من اگر از در میخانه گذشتم نجستم، تو اگر دود کنی نصف جهان عافیت است، من اگر شکوه کنم نزد خدا کفران است.
دیدی من تو خودت حرف میزنم یا کفر نگو؟ کفر نگو.
تو اگر تکیه زنی جای خدا منزلت است.
سانس صفایی هستم، فارغ التحصیل دانشگاه هنر معماری و دانش آموخته دوره مقدماتی و پیشرفته کارگاه آزاد بازیگری. فعالیت کاریمو تو صدا سیما از سال 87 شروع کردم و در زمینه‌های عکاسی صحنه، عکاسی فیلمبرداری پشت صحنه، طراحی صحنه و لباس و دستیاری کارگردان فعالیت داشتم. از سال 89 هم به صورت حرفه‌ای در زمینه بازیگری تلویزیون و تئاتر کار میکردم. دو روز پیش من مجبور شدم خونه و زندگی و خانوادم و علل خصوص دختر 15 سالم رو ترک کنم به اجبار. دلیلش هم این بوده که توی چند ماه اخیر 3 بار توسط وحوش نیروی سپاه دستگیر شدم و مورد آزار جنسی و روحی و ضرب و شتم قرار گرفتم. دفعه اولش وقتی بود که من فیلم برداری و اعتراض کردم به کتک خوردن دوستم به علت بد حجابی که مورد ضرب و شتم و در نهایت دستگیریمون شد، و آسیب جسمی هم که وارد شد به هم جا به جایی مهره کمر بود و مهرهای گردن و عضلات گردنم آسیب دید. بار دوم توی فرودگاه امام بود که وقتی فیلم برداری و تو همان اعتراض کردم به مأمور گمرکی که داشت چمدونم رو تفتیش میکرد و خیلی بیادبانه وسایل منو پرت میکرد، منو بازداشت کردن، توسط حراست فرودگاه بازداشت شدم، 6 ساعت بازداشت بودم و در نهایت گوشیم ضبط شد و خودم آزاد شدم. بعد از تماس‌های مکرری که بابت گوشیم گرفتم و کسی پاسخگو نبود. در نهایت با من از پلیس امنیت تماس گرفتم و گفتم برای پاره توضیحات باید بیاین وزرا. و وقتی که من اعتراض کردم که چرا اونجا پرونده من به اونجا مربوط نمیشه، گفتن که شما سوء سابقه دارین در زمینه فیلم برداری و بعد اینجا مراجعه کنین پیش سرگرد موسوی. و وقتی که من رفتم اونجا ظاهرا گفتم پروندهتون به اینجا ارجاع داده شده. متاسفانه ایشون نبودن و یک کثافت به تمام معنا که لباس شخصی سپاه به اسم سروان قاسمی اونجا بود، که همون کسی بود که سری قبل تو امون با کتک زدن ما الفاظ رکیک به کار می برد و منو مورد تعرض قرار داد.
دوستان، در این بخش از برنامه توجهتان را به گفتگوی من جلب می کنم با خانم ساناز صفائی، بازیگر ایرانی، که میگویند پس از بدرفتاری و تعرضات از جانب نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی مجبور به ترک کشور شدند. درود بر شما خانم صفائی.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب فرهودی عزیز و جناب آقای روح الله زم.
منم سلام عرض میکنم خدمت.
خانم صفائی، چطور تصمیم گرفتید بلاهایی رو که میگویید سپاه و دیگر نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی به سرتون آوردن از طریق گفتگو با برنامه آخر هفته رسانه‌ای بکنید؟
یکی از دوستانی که ایشون خیلی کمک کردن برای آوردن من به پیش خودشون تو استانبول، ایشون شما رو پیشنهاد دادن و گفتن که من مصاحبه رو انجام بدم و اطلاع رسانی رو بکنم. و اینکه چطور سری قبل، چون من سه سری در واقع بازداشت شدم، سری قبل من این کار نکردم برای اینکه تهدید کرده بودن. همین الانش هم من نگران خانوادم هستم واقعا که در برای اونا مشکلی ایجاد نشه. و اینکه دیگه به نقطه ای رسید که من نمیتونستم اونجا بمونم.
بله، برای اثبات حملاتی که میگویی توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی شده، مقداری مدارک برای ما فرستادید که ما اینها رو در طول برنامه نشون میدیم. خودتون در مورد محتوای این مدارک میشه صحبت کنید؟
اون روزی که در واقع در مورد آزار جنسی قرار گرفتم، شبش همونجا توی بازداشتگاه موندم و فرداش یه در واقع تعهدنامه گذاشتن جلوی من که مجبور بودم که امضا کنم و یک سری اعترافای کارهای نکرده که به من میگفتن شما با شبکه‌های سیاسی در ارتباطین، یه سری شبکه‌ها رو نام می‌بردن. از من این چیز رو گرفتن و بعد من ول کردن. من تماس گرفتم با یکی از دوستام، خیلی حالم بد بود و اصلا شرایطی نداشتم و نمیخواستم که خانوادم، یعنی الان خانواده من هنوز اطلاع ندارم و از طریق رسانه شما شاید مطلع بشن. من بردن بیمارستان که برگه بیمارستانم من خدمتون دادم و اونجا من یک شب تو بیمارستان موندم. مسکنه خیلی قوی به من میزدن و اون عکسی هم که دارم مال بخشی از بدنم آثار کبودیه.
کدوم بیمارستان بودی؟
بیمارستان فرش توی خیابون پیروزی.
یعنی اون اتفاق که افتاد از وزرا شما رو بردن پیروزی؟
نه، سری اول که من بازداشت شدم که توی خرداد ماه بود، در واقع خود اورژانس اومد توی وزرا و با اورژانس از توی بازداشتگاه خانوما منو بردن بیمارستان فیروزگر. ولی این سری اصلا منو نبردن، برای اینکه اصلا به من گفت تو حق نداری به کسی چیزی بگی، چون این سری اگه منو می بردن بیمارستان رسما مشخص می شد که چه بلایی سرم آورد.
فیروزگر همون که زیر پل حافظه دیگه، خیابون آبان، درست؟ خیابون
من اونو خیلی اصلا نمیدونم کجا بود چون که با ماشین اورژانس رفتم سری اول.
ببخشید وقتی میفرمایید سری اول، اون جریانیه که دوستاتون رو در خیابان دارن کتک میزنن و یه تیکه فیلم کوتاه هم شما فرستاده بودید برای ما، مثل که حدود 10-12 ثانیه هستش. سری اول اونه دیگه.
سری اول من تقریبا کل ماجرا رو فیلمش رو داشتم، ولی خب همه رو پاک کردن.
زنی زنم 110.
و همین بود که برای حمایت از دوستان وقتی که اعتراض کردم و شروع کردم فیلم برداری، خودم هم کتک خوردم و کلن ما رو بازداشت کردم. و انقدر سری اول که چیز بود، اون خانومی که توی بازداشتگاه بودن در واقع ترسید که منو بپذیره توی همون سلولایی که دارن، گفتش که باید زنگ بزنی اورژانس، من اینو قبولش نمی کنم. که زنگ زدن اورژانس، اومدن منو بردن و بعدم تهدید کردن، گفتن که یعنی خود پزشک اورژانس میگه بعدشون بمونه. به پدرم گفتش که اگر بخواین شلوغش کنین یه کار میکنم که دختر 6 ماه بیفته ازین.
برای چی زدن شما رو تو خیابون؟
دوستم رو بابت بدحجابی بهش گیر دادن، میخواستن که سوار ماشینش کنن به زور. وقتی که ممانعت کرد از اینکه سوار ماشین بشه، شروع کردن به کتک زدنش. بعد خواهرش پیاده شد، یک دختر کوچیک 17 ساله بود، اون شروع کرد به اعتراض کردن و بعد من پیاده شدم. من از مردم کمک میخواستم، مردم میترسیدن، یعنی من جلوی دوتا ماشین رو گرفتم و هیچ کس وای نمیساد، دقیقا تو بلوار فرهنگ بود. و من همین جوری، من چون خب یکی از رشته‌های تحصیلیم عکاسیه، من ناخودآگاه کلا آدم دست به دوربینم. بعد همین جوری که داشتم اعتراض میکردم، از مردم کمک میخواستم، دوربین گرفته بودم دستم، اولش ندید، بعد که اون یکی دید اومد سمت من.
بسیجی بودن؟
لباس شخصی بودن، 3 آقای لباس شخصی بودن و یه خانم چادری. ون سفید داشتم. من زنگ زدم چند بار به 110، به 197 زنگ زدم. یعنی اصلا واقعا اولش ما فکر نمیکردم، فکر میکردم خب بسیجی هم
سپاهیان
و پلیس میاد کمکمون میکنه. ولی در نهایت اون لحظه که پلیس 110 اومد و شروع کرد با اون آدم خیلی صمیمی حرف زدن، یعنی ما توی ماشین نشسته بودیم، اون خانم چادری هم توی ماشین بود، بعد از این بود که دیگه گوشیامونو گرفته بودن، کتک خورده بودیم، تو ماشین نشسته بودیم، خانم چادری داشت با ما حرف میزد که بیاین سوار ون شین، چون مردم یه سری جمع شده بودن و اینا نگران بودن، داشتن متفرق میکردن مردم. اون خانم داشت ما رو راضی میکرد که بیاین تو ماشین، ما بگردیمتون، اگه مشکلی نبود یه تعهد همون تو ماشین ازتون میگیریم، چون کاملا دروغ میگن دیگه، یه تعهد میگیریم و شما برین، هر چی شلوغش کنین، هر چی مردم چیز کنن، اگه این فیلم ها پخش بشه از شما وضعیتتون بدتر میشه. و همینجوری که داشت با ما حرف میزد، یه دفعه ماشین 110 اومد. ما ستایمون خوشحال شدیم، گفتیم که خب الان مثلا حالا نجات پیدا میکنیم و اینا. بعد دیدیم که آشناه، یعنی انقدر خودمونی، گفت با سلام داشت مهدی. یعنی ما ستا این صدا رو که شنیدیم، ستایی ناخودآگاه گریه میکردیم. و بعد دیگه اون گفتش که نه، مجرمم باید بیان با شما.
بعد بردنتون بزره دیگه.
بله.
این آقایی که فرمودید داخل ماشین میشه و شما رو کتک میزنه، بعد با شما دوباره روبرو میشه در اون برخورد سومی که دارید در خیابان وزرا، درسته؟ همون آقای سروان قاسمی نامی هستن.
اسمی بود که در واقع مطمئن نیستم چون جایی ثبت نشده بود، اما دو تا خانومی بودن که درجه دار بودن مال وزرا، که خانمایی بودن که سری اول ما رو بردن دادسرا، در واقع دستبند زدن و با این ماشینای که مثل چیزه قفس داره و اینا، مثلا بیرونش پیدا نیست. با اونا ما رو بردن و این خانوما خودش وقتی من داستانو براش تعریف کردم به من توصیه میکرد برو به 197 برو شکایت کن، حق نداره این کارو بکنه، حق نداره که به بدن شما دست بزنه، تعرض کنه، کتک بزنه. گفتم که تهدید کرده منو دیشب، پدرمو تهدید کرده. گفتش که نه شما برین و رسیدگی میشه. در صورتی که ما چند بار تماس گرفتیم با 197 و هیچ رسیدگی نشد و حتی خود قاضی پرونده به ما گفتن که چیز نکنی، بهتره که سر و صداش رو در نیاری، برای خانوادت هم بهتره.
خب این پرونده نهایتاً چی شد نتیجهش؟
پرونده بازه. این آقا شاکی خصوصی من شده و فامیلیشو از اینجا میدونم که من به اون خانم گفتم خب الان کی شاکی خصوصی منه؟ ما کتک خوردیم، ما اتفاق برامون افتاده، ما رضایت دادیم، بعد الان ما شاکی خصوصی داریم. گفتم بله شما توهین کردیم به مأمور دولت. و در واقع یه آقای دیگه که مثلا صحبت میکردن گفتن اینا فرمالیته است، ما میخوایم خیالمون راحت شه که شما چیز نکنین، اما الان پرونده من بازه و با وثیقه در واقع اون سری اول اصلا ما آزاد شدیم.
و وثیقه یا کفالت؟
نه پدرم وثیقه گذاشت.
یعنی خیلی اتهامتون سنگین بوده فکر میکنم که وثیقه تعیین کردن، چون
من سوالم جای دستگیر نشده بودم اصلا نمیدونم.
بعد بین اتفاق اول تا اتفاق دوم چه تایمی طول کشید؟
22 خرداد بود اتفاق اول.
خرداد چه سالی؟
امسال.
امسال خب
بله. و در واقع 18 یا 17 مرداد ماه بود که تو فرودگاه گوشی منو ضبط کردم و برای 6 ساعت بیشتر تو حراست نبودم. بعد دیگه منو خواستن که من اصلا تعجب کردم که چرا دوباره منو وزرا خواستن.
موقع ورود ضبط کردن یا موقع خروج؟
نه ورود. ورود و اصلا این سری به من میگفتن ما آمار تو داریم، تو از ایران رفتی، در صورتی که من از قبل یک سفری داشتم که از قبل از این که اصلا منو بگیرن این پروسش بود و من اتفاقا نگران بودم که من الان توی دادسرا پرونده دارم برای من مشکلی نباشه.
چه کشوری رفتین؟
فرانسه.
از فرانسه برگشتین اومدین ایران، بعد گوشیتونو گرفتن، بعد رفتین کجا؟
یعنی الان کجا منظورتونه؟
نه دیگه نه، بعد از این پروسه که گوشیتونو گرفتن چه اتفاقی افتاد؟
بعدش چی؟ فقط گوشی منو ضبط کردن، من 6 ساعت بیشتر بازداشت نبودم. بعد برگشتم خونه، چند تا حالا تماسی که میشد بگیریم گرفتیم، پیگیری کردیم، یه بار دوباره مراجعه کردم و گفتن که خودمون باهاتون تماس میگیریم، که بعد تماس گرفتن به من گفتن بیاین اینجا. من اتفاقا برام عجیب بود که چرا دوباره گفتن که بیاین اینجا و گفتن که پروندهتون ارجاع داده شده به من نمیدونم مثلا این اسما رو بگم دردسر نشه، به سرگرد موسوی.
کجا سرگرد موسوی کجا بود؟
وزر.
یعنی گوشی شما رو تو فرودگاه گرفتن به اتهام امنیتی و پروندهتون باز رفت وزرا؟
بله، گفتن که شما سوء سابقه دارین، پروندهتون ارجاع شده به اونجا.
معمولا گوشی اینا رو مثلا چیزای امنیتی یا باید بریم وزارت اطلاعات یا باید بریم دفتر پیگیری سپاه.
اصلا جالب اینجاست که اولش به من گفتن که ما اینو میدیم پلیس فتا چک میکنه و بعد باهاتون تماس میگیریم بیاین بگیریم. بعد اصلا از یه جای دیگه با من تماس گرفتن، از فرودگاه اصلا تماس نگرفتن.
بعد خانم صفای شما وقتی رفتین خیابان وزرا اونجا گوشیتون رو بهتون دادن، باهاتون بعد صحبت کردن، گفتن برین جای دیگه بگیرین؟
گوشی کلانتری وزرای در کوچیکی هست که معمولا بسته است، اگر که بگیرنت از اون در بزرگه میبرنت تو با ماشین. اگر که مثلا کسی باشه که مراجعه کننده باشه، مثلا خانواده ها باشه، یه چیزی اون در کوچیک هست که همیشه بسته. به من گفتن ساعت 4 بعد از ظهر من رفتم، در زدم، اول که در باز میکنم یه سربازی در باز کرد، گفتم من با سرگرد موسوی قرار دارم. گفت اصلا سرگرد موسوی نیستن. بعد گفت صبر کن، یه رو بعد دوباره برگشت خب برو توی کوچه، تای کوچه اونجا یه در سمت چپ، برو اون تو. من رفتم اونجا در زدم، یه چند دقیقه بعد یه آقای لباس شخصی اومد در رو باز کرد. من رفتم توی اتاقی بود، از توی اون اتاق که مثلا یه چند تا کامپیوتر و میز و اینا بود ولی هیچ کس نبود. از اونجا من رفتم توی یه اتاق دیگه از اون پشت و اونجا یه میز و دوتا صندلی بود، هیچی هم نبود.
یعنی شکل ساختمون اداری بود؟
بله.
خب
و بعد کی آقای قاسمی آمدن تو اتاق؟
نه نه، اصلا سرگرد موسوی وجود نداشت. سرگرد موسوی چیزن، درجه دارن. به من که زنگ زدن گفتن ایشون شما رو خواستن و ایشون اصلا خیلی آدم، یعنی سری قبلم بی احترامی یا کتک نمی زدن، خیلی عادی وقتی ما رفتیم اونجا فقط با همون صحبت می کردن که مثلا باید تعهد بدیم باید این کار رو بکنیم فرام. ولی اصلا ایشون نبودن.
یعنی به اسم موسوی شما رو دعوت کردن، قاسمی شما رو ملاقات کرد؟
بله بله، اون آقای قاسمی یا حالا آقایی که ملقب به آقای قاسمی مطمئن نیستم اصلا، لباس شخصی هم هستن. یعنی همون موقع اون دوتا خانومی که با من صحبت کردن که خود اون خانوما، یعنی کلن تو این پروسه هایی که ما داشتیم مامورینی که درجه دارن رفتارشون خیلی بهتره تا اونایی که مال سپاه هم.
الان از کجا تشخیص دادیم که این آقای قاسمی مال سپاهه؟
اون خانوم به من گفتن. اون نه نه نه، اون خانوم به من گفتن این اصلا نیروی ما نیست. حالا این چیزایی که من میدونم، مطمئن که نه نیست.
خانم صفایی دقیقا در اون اتاق چه گذشت؟ چه صحبتهای رد و بدل شد بین شما؟ و
اول که من ایشون رو دیدم ترسیدم کاملا و بلند شدم، گفتم که من با سرگرد موسوی قرار داشتم، من میرم هر وقت ایشون تشریف آوردن. بعد یه آقای دیگه هم با ایشون بودن، اصلا اون آقا اول در رو باز کرد، یعنی اگر ایشون بود اصلا من نمیرفتم تو، ولی شده فرار کنم هر اتفاقی بیفته این کار رو میکردم. بعد ایشون روبروی من وایستاده بود، از در اومد تو، من نشسته بودم، یکی آقا پشت من وایساد و من پاشادم، گفتم من میرم اینا. گفتش که مگه گوشی تو نمیخواه؟ گفتم نه من مشکلی ندارم، این هر وقت دست شما حالا من میام، هر وقت خودشون بودم میام گوشیمو میگیرم، عجله ندارم. اومدم برم، اون آقا دستشو اینجوری گذاشت روی شونه من، منو نشوند روی صندلی. بعد من شروع کردم به داد زدن و اینا که حق نداریم به من دست بزنین، بگین مامور زن بیاد فلان. یه دونه پارچه برداشتن، دهن منو بستن. یعنی این اتفاقی که براتون میگم در صدم ثانیه افتاد، یعنی اصلا نفهمیدم چی شد. و بعد با دستبند دست منو بستن به پایه صندلی. با جزئیات میشه نگم؟
حالا جزئیاتش رو نمیخواد خیلی بگین، ولی به طور کلی چه گذشت و چه شد و چگونه آمدین بیرون؟
به طور کلی اولا که تمام مدت خیلی با الفاظ رکیک با آدم حرف میزنن و بعد به اون آقا گفتش که، یعنی اول شروع کرد که آره اعتراف کن، یه کاغذ گذاشت دارم، گفت اعتراف کن، هر وقت اعتراف کنی که با این شبکه ها در ارتباطی ما میذاریم بریم.
کدوم شبکه ها رو ببخشید، کدوم شبکه ها بود؟
خیلی اصرار داشتن که من با خانم مسیح علی نژاد در ارتباطم و کانال ریستارت، خیلی همش اسم این دوتا رو می آوردن.
خدا رو شکر یه جا اسم ما رو نیومد.
من در صورتی که من حتی یک بار هم هیچ فیلمی برای هیچ جایی نفرستادم، توی پیج خودم، توی پیج اینستاگرام خودم که خب حالا مخاطب زیاد داره ولی امکان داره که مثلا چیزی گفتم مثل همه آدم ها که الان اعتراض میکنن، ولی هیچ وقت برای هیچ جایی اصلا هیچ فعالیت سیاسی من نداشتم. خودم مثلا توی نقاشیام، توی کارام شاید اعتراضی بوده اما هرگز اصلا چنین چیزی نبوده، ولی خودشونم میدونن چون وقتی گوشی من دو بار رصد شده مطمئنا میدونستن حتی من سفرم و کجا رفتم چی بوده، برای اینکه من اصلا هر کی بره تو پیجم من ببینه مشخصه که چی کار میکنم کجا میرم. اما دوستاشن یه بهونه‌ای داشته باشن که بترسونن.
خب چرا فکر میکنین با شما این کار کردن؟ چرا با یه بالاخره شما بازیگرین، ممکنه فردا حرفی که میزنین مورد استناد قرار بگیره تا حرف یه آدمی که طبیعتاً الان ممکنه ناشناس باشه، صداش به جایی نرسه، چرا شما رو انتخاب کرده؟
مسلماً با آدمای دیگه هم این کار میکنن، مثلا چون که انقدر براشون عادی بود، من وقتی اتفاقا برام افتاد اون یکی آقا گفتش خودتو تمیز کن فلان، الان این خانم میاد تو، یعنی گفتش ببرمت بازداشتگاه زنا. من که پاش بلند شدم تمام بدنم خالی بود، یه افتادم دستم گرفتم به صندلی، نشستم رو صندلی، گفتم من اصلا نمیتونم راه برم. بعد یه بازپرس خانم اومد تو، زنه انقدر عادی بود براش، مسلمن یک خانم وقتی حالتو رو ببینه میفهمه تو فقط کتک نخوردی، مسلمن میفهمه حال من، حال اصلا طبیعی نبود. و
از بخوام جور میپرسم، هر دو نفر تجاوز کردن به شما؟
نه خیر،
یک نفر، ولی اون یکی نگاه میکرد؟
نه، بیرون اتاق بود. به اون آقا گفتش که برو پروندهش رو بیار، توی حرفایی که میزد میگفت بذار ببینیم ما چی ها ازت میدونیم، گفت برو پروندهش رو بیار. اون آقا که رفتن بیرون، ایشون شروع کردن به آزار.
بعد اون خانم که اومد چه اتفاقی افتاد؟ اون خانم بازپرس بود؟ اون خانم
یه خانم چادری بودن، برای بازداشتگاه
زنان بود، مأمور انتقال بود.
بله، اون خانم اومد و اون خانم خیلی براش عادی بود، در صورتی که اونجا نه به صورت معمول اتاق نرمالی بود که جای بازجویی باشه، یعنی هیچ جایی نبود که از در اصلی تو رو ببرن و نرمال باشه. اصلا براش سوال نبود من چرا اونجا، و اصلا براش سوال نبود من چرا این حالم. بعد من رو بردم پایین، اونجا من تحویل داد به اون خانومی که مسئول اونجا بود که خانم محسنی هم بود. اون خانم به من گفتش که شام میخوری؟ من گریه میکردم، میلرزیدم. یه برگه گذاشت جلوم، گفت اسم مشخصات تو بنویس. من اصلا نمیتونستم دستامو تکون بدم، همینجوری فقط گریه میکردم، میلرزیدم. بعد درمت گفت این چرا اینجوریه؟ یه زنگ زد، نمیدونم به کی، از این مثلا تلفن داخلی فکر کنم بود که زنگ میزنم، و گفت این چشه چرا اینجوریه فلان. بعد گفتش که به اون خانم گفتش که ببینش تو سلول، بعد وقتی میخوان تو رو بازداشت کنن کل لباسات رو در میارن، بشین پاشو بهت میدن، میگردن سری قبل کاملا این کارا رو با ما کردن. این سری اصلا، چون اگه این کار با من میکرد میدید بدن منو، اصلا نگفت، اصلا از من نخواست، فقط به من گفت کفشتو در بیار، این دمپایو بپوش، برو تو. مسلمن میدونم، و وقتی یه زن انقدر براش این عادیه، مسلمن هر روز هزار تا مورد اینطوری دیده. به نظر من این نیست که برای من این اتفاق افتاده باشه، اینه که شاید هر کسی جرأت اینو نداره. خیلی ها، من به پدرم روم نشد بگم، من به دوستم زنگ زدم، اومدن منو بردن.
خب همینو میگم، آدم میخواد یه همچین جایی مراجعه بکنه، طبیعتاً برای گرفتن گوشی، حالا خواهری، برادری، پدری، شما تنها رفتین اونجا گفتین گوشی منو بده.
اینکه میگم اولاً که گفتن سرگرد موسوی، سرگرد موسوی من قبلا باشون برخورد کرده بودم و آدمی بودن که اهل آزار و اذیت نبودن، و اصلا من فکرشو نمی‌کردم حتی یک لحظه ثانیه. و بعد پدر من سفر داخلی، مادرم که اصلا ایران نبودن، پدرم هم سفر داخلی داشتن.
یعنی شما مجبور شدین تنها برین؟
ولی اصلا فکر نمی کردم که اصلا به این آدم مربوط باشه. این آدم می گفت کل پرونده ای تو زیر دست منه.
خانم صفایی، وقتی که این آمدید بیرون و قائل ختم شد، آیا هیچ در مورد این پرونده با حراست صدا و سیما تماس گرفتید که به اونام بگید که همچین اتفاقی؟
نه اینا که خب با هم،
برای که شما برای صدا و سیما کار میکنید؟
آره اونجوری نیست، کارمند صدا و سیما نیستن که قرار
دادن چیز اداره گذرنامه سوال کنم. من میترسیدم پاشم برم، برای اینکه یکی از دوستام که وکیل بود زنگ زدن و گفتن که باید حضوری بیان اینجا و پاسخ بدن و اگر که ممنوع خروج باشن اینجا همونجا پاسشون گرفته میشه. من گفتم خب یه تماس میگیرن دیگه، اگر من ممنوع خروج باشم و این آدم راست گفته باشه که من تو رو همه جا رصد میکنم، من اصلا جرعه ندارم تو هیچ نهاد دولتی دیگه پا بذارم، چه برسه به این که حالا زخم.
خب اون برخورد اول که داشتین فرمودین 22 خرداد بوده، دومی 17 مرداد، در این فاصله هیچ تأثیری روی کارتون گذاشت؟ آیا از صدا و سیما بهتون مثلا صحبتی در مورد این دوتا برخورد شد نشد؟ یعنی کارتون رو ادامه میدادین؟
این مثلا برنامه‌های ضبطی چیزی بود؟ سریالی که برای صدا و سیما کار کردم سریال محکومی بود، بعد از اون دیگه پروژه‌ای نداشتم، چون به هر صورت کار ما پروژه‌ای دیگه، امکان داره که 3 ماه بیکار باشی، 4 ماه بیکار باشی.
خب بعد اینکه این اتفاق افتاد براتون الان چی شد؟ از مرداد به بعد این اتفاق افتاد و بعد شما رفتین اونجا گفتن دمپایی رو بپوشین برین تو سلول، خب رفتین تو سلول بعد چی شد؟
حالا پرسه ای که من تا صبح داشتم که مدام خونریزی داشتم و حتی اون خانم دید این اتفاق و دم صبح، ولی باز فقط به من پارچه دستمال اینا داد، باز هیچ کاری نکردن. صبحش هممون رو صدا کردن چون چند تا دختر دیگه هم بودن توی سلولای بغل. یه جا اصلا من در این سلولا میله میله است، این در اینا رو قفل میکنن و دستشویی هم تو همون، یعنی اولی چیز اصلی داره میله، بعد که میاد یه راه روه باز در اونا رو هم میبندن. من میخواستم برم دستشویی، میزدم به این، اصلا جون نداشتم که بخوام صداش کنم. این دختری که تو سلول بغل بود صدای من شنید، دازد که بابا این داره میمیره، بیاین در رو براش باز کنیم. بعد من انقدر که کنترل هیچ چیزی نداشتم، اون زن اومد و شروع کرد داد و بیداد که چرا اینجا اینجوریه فلان، گفتم این در رو برای من اگه میشه باز بذاریم. فقط تنها کاری که کرد در رو باز گذاشت و رفت. صبحش هم که اومدن ما رو چیز کنن، این دخترایی که اونجا بودن منو کمک کردن که من تا بالا برم، که مامورا می اومدن به هر نفر یه مامور میاد دستبند میزنه، یا اگه دو نفر رو با هم گرفته باشن با هم به هم دستبندشون میزنن. پرونده ها رو میدن پخش میشن. مامور من هی از دو سه نفر پرسید، از این پرسید، از اون پرسید، گفتن که معلوم نیست ایشون هنوز، ببرینشون دوباره پایین. دوباره من بردم پایین، اون خانم گفت صبحانه میخوری فلان، میگم خیلی اصلا رفتارشون انگار که من الان سلامتم، اصلا انگار نمیدیدم من چه حالی دارم.
خب
بعد من پایین بودم، بعد سروان قاسمی نمیدونم یه ساعت بعد تایما رو اصلا خیلی دقیق نمیدونم، ولی چون قشنگ یه جاهایی من از خان میرفتم، اومدن صدام کردن، اومد پایین گفتش که ایشونو بفرست بالا، و خانمه گفتش که الان مأمور نداریم. خب خودت اومدی، خیلی هم با هم بد حرف میزنن خودشون با هم دیگه. بعد گفت خودت الان چی میشه ببریش بالا، خودت ببریش بالا.
همون قاسمی بود که به شما تجاوز کرد؟ خب
خانم ببخشید، خانم صفایی میشه توضیح بدین، توصیف کنید آقای قاسمی رو؟
بله،
از دوره کلش
بله، یه آقای لاغر اندام، مثلا شاید قدشون 1.70 باشه، خیلی جسه ظریفی دارن، صورت استخونی تقریبا، موهای مشکی و هیچی هم نداشت، یعنی ریش و سیبیل و اینا نداشت، حالت ته.
لهجهش چی بود؟ لهجهش با چه لهجهی هست؟
لهجه نداشت تا اونجایی که نداشت.
خب این پروسه رو اگه میشه یه ذره سریع‌تر توضیح بدین، که بعد رفتیم بالا، قاسمی اومد گفت اینو ببینش بالا،
اون برگر رو گذاشت جلوی من و گفتش که اگر که اینو امضا کنی و به کسی چیزی نگی که هیچی، اگه نه میدونی که چه بلاهایی میتونم سرت بیارم.
اون بالا دقیقا کجا بود؟
بالای اتاقی بود ولی اونجایی نبود که من روز قبلش بودم. یه از یعنی توی محوطه بازداشتگاه که میای بالا حیاته، از حیات پله میخوره میره توی سالن، از توی اون سالن یه دوراهی میشه، یه طرف که اتاق رئیس و ایناس، این بر میره سه تا اتاق سمت راست. بکنم اولی یا دومی اتاق بود.
خب برگه تعهدنامه گذاشت شده شما که اگه از این اتفاق چیزی نگی که من کاری ندارم، اگه بگی
اذیتت میکنم. من چون همینجوری گریه میکردم خیلی خیلی واضح اون نوشته ها رو یادم نیست، ولی یادمه که یه بخشایش دقیقا اشاره شده بود همکاری با شبکه‌های فلان و فلان، یعنی قشنگ یه همچین چیزی رو از من گرفتن و من امضا کردم.
که یعنی شما که با شما با این شبکه ها همکاری داشتید؟
در صورت که نداشتید؟
نه هیچ وقت هرگز.
خب نداشتین چرا امضا کردین؟
یعنی چی؟ من شب قبلش نه خب شب قبلش اون اتفاق افتاده و این آدم میگه که میدونی میتونم با چی کار کنم.
خب دیگه هر کاری میتونسته کرده دیگه، دیگه بالاتر سیاهی که رنگی نیست به قول معروف. تهش کرده دیگه
خب میتونسته این عمل شنی رو تکرار کنه.
باشین اصلا نمیتونیم بفهمیم که این اصلا اینطوری نیست که من بگم خب نه دیگه برام اتفاق افتاده، اصلا مهم نیست که تکرار بشه.
خانم صفایی، من یکی از این کاغذهایی که از شما دارم، یک فکر کنم نسخه یکی پزشک در بیمارستان و زایشگاه پاسارگاد زده نوشته که شما یه مقدار دوا باید براتون توصیه کردن، بعد تاریخ مراجعه 3/5/97. آیا این تاریخ همون تاریخیه که رفتید با این در این جوانه بزر؟
من که از در واقع اونجا رفتم، اول رفتم بیمارستان که منو چیز کردن، یه شبم اونجا بودم،
معاینتون کردن بله و تایید کردن
بله. اگر دقت کنین توی یکی از مدارکی که براتون فرستادم از همون بیمارستان فجر، دکتر اونجا با خواهش من، برای اینکه اصلا به لحاظ قانونی نه اعتبار داره اون برگه‌ای که ایشون نوشتن، چون میگن که شما باید مراجعه کنید به پزشک قانونی. پزشک قانونی نامه کلامتری رو میخواد. من عملا نمیتونستم که و اصلا من شکایت کنم به کجا؟ وقتی من یک بار این پروسه رو داشتم با لول بسیار سبکتر و خود اون حاج آقایی که قاضی پرونده ما بود با یه لبخندی میگفت ای بابا باشه ما رسیدگی میکنیم، ولی شما بهتره که شروعش نکنین، جای چیزی نگین، من به کی برم اصلا شکایت کنم؟
پرونده‌تون کدوم شعبه بود؟
یه دادسرای بود، دادسرای میتونم بپرسم بهتون بگم الان یادم نمیاد.
خب حوالی کجا بود اون دادسرا؟
ما رو آخه با این ونایی بردن که اصلا دورمونو نمیبینیم و وقتی هم اومدم بیرون
پیاده میشین میفهمین کجای شهر تهران این دیگه؟
آره آره همون نزدیک اونجا بود، ولوحش طالقانی اگر اشتباه نکنم. اگر اونجا بدونم یعنی چه دادسرایی هست اسمشو بشنوم یادم میام.
بعد شما اونجا پرونده داشتین، بالاخره اسم دادسرا معلومه، مشخص از در داریم میریم بیرون، تابلو داره؟
من اصلا هیچ پرونده‌ای بهم ندادن. ببینید
درسته نمیدن، ولی وقتی داریم میرین تو مثلا طرفو میگیرن میبرنش دادسرا ارشاد. معمولا پرونده هایی که از تو وزرا در میاد میره دادسرا ارشاد، یعنی غالبا هم اینطوره.
دادسرا ارشاد نبود، من الان حضور ذهن ندارم ولی میتونم اینو، چون که خب دو نفر دیگه با من در واقع دستگیر شده بودم، میتونم اینو بپرسم یا اصلا از پدرم هم شاید بتونم بپرسم، ولی الان واقعا حضور ذهن ندارم.
خانم صفایی، در این نسخه دو یا سه سری دوا مثل که برای شما تجویز کرده دکتر که برای همون مسئله که پیش اومده بوده در وزرا، کی تصمیم میگیرید که بیایم بیرون؟ 30 مرداد میرید و این کاغذ و این نسخه رو میگیرید دعوا رو خب بعد چه میای بیرون از ایران؟
اصلا من تصمیم در واقع نگرفتم، یعنی اصلا من انقدر شرایط بدی داشتم و همش مستقیم میخوردم، من رفتم پیش دوتا از دوستام و همه چی رو فقط من اصلا صدای دوستامو با یه هامی میشنیدم و یکی از دوستان من وکیل بودن، به من گفتش که به نظر من بهتر تو فعلا از ایران بری که یک شرایط استیبل پیدا کنی، بعد ببینی که باید چی کار کنی. تا الان هنوز اینا کاری نکردن، به نظر من این کار رو بکن.
چه تاریخی از ایران خارج شدی؟
2 شهریور من از تهران راه افتادم به سمت ارومیه.
یعنی 31 مرداد که اینجوری شد دیگه، یعنی اون تصمیم گرفتیم 2 شهریور.
29 من این اتفاق افتاد. همون در واقع 28 این اتفاق افتاد. 29 من بیمارستان بودم و 2 شهریور من صبح 4 صبح راه افتادم به سمت ارومیه.
غیرقانونی خارج شدین؟
بله.
خب الان اونجا که هستید چه برنامه‌ای دارین؟ چه کار می‌خواید بکنید؟ قاعدتا بر نمی‌خواید بگردین به ایران، با وجود اینکه پدرتون فرمودین اونجا هستن، دختر 15 سالتون، برنامه‌تون چیه خانم صفایی؟
نمی‌دونم، الان اصلا در شرایطی نیستم که بخوام فکر کنم که قرار برای آینده چیکار کنم. من حتی با دخترم خدافظی نکردم.
یعنی کاملا ناگهانی خارج شدین؟
بله. در اینکه اون آقایی که وکیل بودن دوستمون توصیه کردن که من به هیچ کس چیزی نگم.
که چی؟ چیزی نگین بعد چی بشه؟
بابت
همینطوری مثلا
بابت خروجم، برای اینکه خب خیلی ریسک بزرگی کردن کسایی که کمک من کردن و مسلما اگر من قرار بود که خانواده‌مو در جریان بذارم شاید احساساتی می شدن، شاید یه مشکلی پیش می اومد و من اصلا در شرایط واقعا خوبی نیستم و نبودم اون موقع، به تب بیشتر. بنابراین بهم گفتن که بهتره که بری اونجا، بعد خانوادت رو در جریان بذار.
خب اگه خانوادتون در جریان قرار می گرفتن از این قضیه که برای شما اتفاق افتاده، مثلا پدرتون یا مادرتون، این پرونده رو ول می‌کردن همینطوری به نظر شما؟
پدر من یک آقای 76 سالن و به لحاظ عقایدی هم عقایدشون یکم با من متفاوته و من واقعا دوست نداشتم ایشون رو تو درد سر بندازم.
یعنی مذهبی هم؟ یعنی بعد مادرتون چی؟ مادرتون اگه میدونستن از خارج نمی اومدن داخل پرونده شما رو پیگیری کنن؟
چرا، مسلما می اومدن ولی قدرتی ندارن چی کار کنن. یعنی بزرگتر از مادر من وکیل هم باشه، وقتی نمیتونه کاری کنه، وقتی من با وکیل مشورت کردم میگه راست میگه، میتونه تو رو بندازه اوین، میتونه هر بلایی درش بخواد سر تو بیاره. مادر من چیکار میتونه بکنه؟ مادر من یه دبیر بازنشسته است، هیچ کاری از دستش برنمیاد.
خانم صفایی، یه سری کارهای نقاشی برای ما فرستاده بودید، نقاشی هایی که حالت سمبولیک داره از
بله.
ظلمی که نسبت به زنان ایرانی ظاهرا میشه، میشه در مورد اینا هم کمی صحبت کنید؟ آیا اینها ممکن بود مثلا در پرونده
بله.
شما وجود این تابلوهای نقاشی
بله.
هم مثلا
بله. آقا راجبش حرف زد هستم به هم، گفتش که آره سیاسی کاری میکنی تو نقاشیات، هم دیدم اینا چیه میکشی. بعد یه جا من یه نقاشی دارم که بیشتر نقاشیام خودمم، داره یک زنی زبونش رو میبره، بله به اونم اشاره کردم، من اصلا نمیتونم راجبش صحبت کنم.
خب از خودتون بگین، چند تا فیلم کار کردین تو ایران؟ با کیا کار کردین؟ چطوری بود؟ از چه سالی توی فضای سینما هستین؟ یعنی دیدیم تو اون معرفی اولتون گفتین که
بله.
آره، ولی کار عملی رو از کی شروع کردین؟
من ابتدا تو کار عکاسی و فیلمبرداری پشت صحنه بودم و عکاسی صحنه و حالا یک سری کارهای تجربی دیگه، دو سال پشت صحنه کار میکردم. از سال در واقع 89 من شروع کردم به فعالیت بازیگری که حالا بیشتر تلویزیون بود و تئاتر. تلویزیون سریال های مختلف، حالا نمیدونم مثلا اسم ببرم یا منظور.
آره بگین با کدوم کارگردان کار کردین؟
ببریم بله اسم ببریم.
بله با آقای فرید سجادی حسینی کار کردم، سریال مهرآباد با آقای ژکان کار کردم، سریال قهر و آشتی با آقای سروش محمدزاده کار کردم، سریال تلخ و شیرین، بعد چند تا تلفیلم بوده با آقای مکرمی، با بعضی رو یادم نمیاد، آقای قاسمی فکر کنم اگه اشتباه نکنم، بعد با سریال محکومین با آقای سید جمال سید تاتمی کار کردم و میگم دو سه تا تلفیلم که خاطرم نیست، ببخشید، با آقای مطمئنم کار کردم.
یه فیلم مثل یک فیلمی هم دارین که قرار به زودی
بله فیلم داره. سینمایی هم چند تا کار کردم، با آقای کزازی کار کردم که متاسفانه کارشون توقیف شد سال 91، و چند تا کار کوتاه بود که باز جشنواره جایزه گرفته. در نهایت دو سال پیش من یه فیلم سینمایی کار کردم به اسم زار که این فیلم خب اول خیلی سر و صدا کرد توی جشنواره جهانی، ولی بعد توی ارشاد گیر کرد و نمیدونم که گفتن که قراره چند ماه دیگه اکرامش، حالا امیدوارم که برای عوامل اون فیلم مشکلی نباشه این مصاحبه.
حالا برنامه تون چیه؟ چی کار میخواییم بکنیم؟ الان میدونیم که از ایران بیاییم بیرون دیگه، اومدین بیرون دیگه کار سینما و تلویزیون و اینا به اون شکل که تو ایران دارید کار داشتید کار میکردید و نمیتونید انجام بدید.
الان واقعا در شرایطی نیستم که بخوام فکر کنم که قرار چیکار کنم.
سازمان ملل رفتین؟
نه. من اصلا با آقای اسخای میکنم، با آقای فرهودی که تماس گرفتم به من توصیه کردن که با ایشون مشورت کنم. من چون اصلا نمیدونم که باید کجا مراجعه کنم و هنوز خودم رو پیدا نکردم که ببینم باید چی کار کنم.
بله خب خانم صفایی، ما در مورد فساد اخلاقی و مالی توی سینمای ایران در تلویزیون ایران خیلی شنیدیم. آیا شما خودتون شاهد مواردی از فساد بودید در این دورانی که اونجا کار می‌کردید؟
زیاد، یعنی هم شنیداری هم که خودم شاهدش باشم خیلی زیاد. بله
میشه یکی دو مورد برجسته رو برای ما بیان کنید؟
اجازه بدین که اسم نبرم، ولی یه آقای تهیه کنندهی بودن که دستمزد منم ندادن، فقط به خاطر اینکه خیلی پیشنهادات بی‌شرمانه‌ایشون داشتن و وقتی که به من گفتن که، یعنی میخواستم برای دستمزدم برم پیششون که دستمزدم بگیرم و من دیدم که مسیجایی میدن چیزای ناجوری میزنن، من حتی نرفتم دستمزدم و ازشون بگیرم که ایشون توی صدا سیما هست، جزء تهیه کننده صدا سیما.
تهیه کننده صدا سیما؟
بله. آقای محسنی هم هستن. و
بله.
در زمینه مافیا و فساد سینما و تلویزیون هم که
ماشاءالله کم نیست دیگه.
آره دیگه خودتون خیلی میدونیم، یعنی اصلا از کوچیک تا درشت همه جمله درستی نیست ولی اکثر. و اینکه عملا بهت یه جای میگن، یعنی خب وقتی تو هنوز کوچیکی، هنوز اتفاقی برات نیفتاده، خیلی اتفاقا تو جریان یه سری چیزا قرار نمیگیری. من بعد از مثلا حالا این فیلم که حالا یه چند جا رفتم، یه ذره چهار تا مصاحبه با هم شد و اینها، خیلی جالب بود که یک آقایی که در واقعشون چند تا شغل داشتم، ولی یکی از شغلای نانوشته‌ای که هست مدیر مثلا روابط عمومی یا مثلا مدیر برنامه ها مثلا میگن که هر بازیگری باید برای خودش داشته باشه وقتی قرار صاحب نام بشه، و ایشون به من گفتن که شما باید یا ماهانه 4-5 میلیون هزینه کنین تا ما شما رو ببریم توی محافل سینمایی و با آدمای گنده معرفیتون کنیم، یا خیلی علنی گفت یا مثلا میتونی دوست دختر من باشی و مطمئن باش که من تو رو گنده میکنم اینها.
آره دیگه این چیزا هست.
و من اینطوری بودم که من 9 ساله دارم کار میکنم و کوچولو کوچولو اومدم، 5 ماه 5 ماه 6 ماه 6 ماه بدون اینکه دستمزد بگیرم تئاتر کار کنم که توی این پوزیشن قرار نگیرم. الان بعد 9 ماه هم بعد اینو 9 سال هم بعد اینو بشنوم. در اومد گفته چه تو فکر میکنی بقیه چطوری رشد کردن، یا فکر میکنی اگه چهره بشی الان مثلا گیریم تو چهره بشی با این فیلم فکر میکنی میمونی؟ همینه، اگر بخوای بمونی تو این جایگاه باید
در واقع راه رو اونو تعریف میکنن.
بله.
خب آقای زن من یه سوال میخوام از شما بکنم در رابطه با همین کیس خانم صفایی. آیا الان که این مسئله داره رسانه میشه، پخش میشه این از برنامه آخر هفته، فکر میکنید در ایران آقای زم قوه قضاییه آیا بیاد به این مسئله رسیدگی بکنه، دنبالشو بگیره ببینه این قاسمی کی بوده، این سروان قاسمی کی بوده، اون یکی آقا سرگرد موسوی کی بوده، و این کیسو بذارن زیر ذره بین و اون افرادیو که اگر خاطی بودن خاطی هستن به اشد مجازات برسونن؟ فکر میکنید یک همچین خروجی داشته باشه پرونده خانم صفایی؟
نه من فکر نمیکنم، چون شو خارج شدن دیگه از کشور، یعنی طرف پرونده شاکی پرونده بیرون از کشوره، الان ایشون داره میگه که من ارتباطی نداشتم با اون گروه هایی که اسپورده تو خارج از کشور، اما برگشتن و به زور این برچسب خب به ایشون زدن، الان که دیگه خب با ما مصاحبه کردن جرمشون مشخصه دیگه یا با هر رسانه‌ای فرقی نمیکنه. از نظر اینا روشنگری جرمه. من بعید میدونم که این پرونده بخواد به نتیجه برسه یا الان، چون خودشون بیرونن الان.
اصلا من یه چیزی رو میتونم بگم، این آقا توی صحبت‌هاشون به من گفتن که ما حکم تیر داریم برای کسایی که همکاری میکنن و فیلمبرداری میکنن، یعنی اگر حین فیلمبرداری، حالا نمیدونم چقدر این قضیه رو میتونه راست باشه برای اذیت من یا تهدید من گفت یا واقعیت داره، ما حکم تیر به زانو داریم برای کسی که این کارو میکنه.
حالا یه سریاش هم با لفت میزنن طبیعتا.
اتفاقا خانم صفایی من این صحبت شما رو توییت کردم چند روز پیش در مورد حکم تیر و کسی تاییدش نکرد. حالا خیلی از روزنامه‌نگارای داخل کشور میدونی از ترس پلیس فتا به این نوع سوالات جواب نمیدن توی توییتر، ولی بر صورت کسی
نه. خب من الان مشخص بگم که الان همین الان با مصوبه شورای عالی امنیت ملی، الان چون بحث حکم تیر پیش اومد، تقریبا الان مثلا دو ماه که شورای عالی امنیت ملی مصوبه کرده، تو سطح شهر تهران به هیچ وجه تیراندازی نباید بشه از طرف هر کسی، ممنوع اصلا تیراندازی. الان دیروز تقریبا 2 ماه اینو شورای عالی امنیت ملی مصوبه کرده، روز جمعه که توی تهران یه درگیری، یعنی 2 تا درگیری ایجاد شده بود، یکی با یک باند قاچاق مواد مخدر بود و یکی برای سرقت موتورسیکلت بود و اینا، مامورا تیراندازی کرده بودن، اینا چیز کردن، گزارش خواستن از مامورا که برخلاف قانون عمل کردین و سریع بعد گزارش، یعنی برای حکم تیر مجوز خاص میخواد، که برای یک موضوعی مجوز خاص میخواد، این به دقیقا اطلاع دارم. حالا این که حالا این حرفو زدن به نظرم حرف دروغ بوده یا بلوف بوده، نمیگم شما دروغ میگین، اگر اونا این حرفو زدن به شما حرف دروغی بوده، چون الان 2 ماهه که غیر قانونیه تیراندازی تو تهران.
بله. خب خانم صفایی اگر نکته دیگری ندارید با اجازه این گفتگو رو به پایان برسونیم و شاید در فرصت‌های دیگری بازم با شما هم کلام بشیم.
مرسی، ممنون، متشکرم که این تریبون رو در اختیار من قرار دادیم.
خیلی ممنون خانم صفایی، متاسفم هستیم واقعا که این اتفاقات داره میفته، امیدواریم که کیس شما کیس آخری باشه که برای دختران این سرزمین اتفاق میفته و بشه با تلاش همه ایرانیان یک حکومت قانونی در ایران مستقر بشه.
واقعا امیدوارم.
ممنونیم از شما خانم صفایی برای اینکه وقتتون در اختیار برنامه آخر هفته گذاشتید. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
دوستان رسیدیم به پایان دفتری دیگر از آخر هفته، اما حکایت همچنان باقی است. امیدواریم برنامه این هفته مورد پسندتون قرار گرفته باشه. اگر برنامه را روی یوتیوب تماشا میکنید، ممنون میشیم که با فشار دادن دکمه سابسکرایب آبونه شبکه رسانه بیان در یوتیوب بشید، و اگر هم در تلگرام یا اینستاگرام ما رو دنبال میکنید، سپاسگزار میشیم، ما رو به دوستانتون معرفی کنید. اگر هم از برنامه خوشتون اومد، ما رو به یک لایک مهمان کنید. توجه داشته باشید که مثل همیشه میتونید به عنوان شهروند خبرنگار گزارش ها، ویدیو کلیپ یا فایل های صوتی جالب توجه رو برای طرح در برنامه برامون به نشانی های تلگرام و واتساپ و ایمیل بیان ارسال کنید. رولا، صحبتی داری برای آخر برنامه؟
من نه، میخواستم یه پرونده فساد مالی بود که از سال 93 مونده بود توی سپاه و میخواستم اینو راجبش صحبت کنم که دیگه خب گفتگومون با خانم صفایی زیاد طول کشید و نرسید به برنامه این هفته. انشالله یادم بنداز که برای برنامه هفته دیگه این پرونده رو بیاریم بالا و که ببینیم آقایون که ادعا مبارزه با فساد دارن تو جمهوری اسلامی چرا به فساد سپاه رسیدگی نه.
و همینطور اگه یاد باشه از هفته پیش هم قرار بود راجع به سفر نوروزی مجتبی خامنه‌ای صحبت کنیم، یه مقدار نکات تازه‌ای هست که به دستت افتاده بود، و من هم می‌خواستم در مورد سفر آقای قالیباف به لندن صحبت کنم که میگویند با پسرش در لندن هستش. البته یک کلیپ منتشر کردن که نشون بدن که نه، ما در ایران هستیم و به لندن سفر نکردیم. حالا میخواستم
نه خب مشخص بود اون کلیپ دروغ بود، توی دفتر ایران بود جمهوری اسلامی، اونجا توی مرکز امام علی سنتر بوده، شاید نمیدونم توی یه جایی بوده دیگه، بالاخره پرچم ایران بوده و یه قرآن و دستان کاغذی و نمیدونم اینا استناد کردن، ولی اونجاست مثل لندن مسکه.
برصورت میگویند که آمدند برای نقل و انتقالات مالی، پسرش ظاهرا 800 میلیون پوند میگویند از ایران خارج کرده. حالا بعد
آره اینا یه پرونده واسه این قاچاق ارز و اینا یه پرونده تشکیل دادن که سه چهار تا استان بوده که سر اینا این وارد کنندگان و اینا قاچاق و ارز و اینا که بالا پایین رفتن دلار بوده، سرش میخورده به آستان قدس که اون کارو قالیباف داشته انجام میداده. و حالا جالبم از دو سه روز بعد از اون توییتی بود که من زدم به شورای عالی امنیت ملی که اگه دنبال قاتل هاشمی هستیم برین سراغ قالیباف و نجات، یه دفعه دو سه روز بعدش خارج شد.
خب این دفعه بعد این مسائل بیشتر
آره یه ذره بیشتر
دوستان عزیز. تا برنامه آینده آخر هفته، من بیژن فرهودی در لندن
و من روح الله زم در پاریس،
ساعت خوشی رو برای شما آرزو مندیم. خدا نگهدار.